هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و آرزوی قبولی عزاداری های شما در ماه محرم. خب این جلسه و احتمالاً جلسه بعد پیرامون بحث جمعیت باشه. من مطالبم داشتم جمع می‌کردم، نزدیک 250 صفحه پاورپوینت شد و گفتم طبعاً توی جلسه احتمالاً مثلا جلسه‌مون جلسات 4 ساعته بشه، خسته کننده بشه براتون. تو بخش اول یک علاقه پیرامون خود بحث جمعیت ابتداعاً یه خورده مباحث دینیش صحبت میکنیم و راجع به نگاه های جهانی به این مسئله صحبت میکنیم. اون چی که در ایران گذشت، یعنی اصلا بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، وارد فاکتورهای اساسیش میشیم و دونه دونه سوالاتی که وجود داره و نظرات موافق و مخالف رو میگیم و در واقع بهش میپردازیم. همونطور که مستحضرید ما یه پلن کلی داریم راجع به این مسئله که بحث قضا رو مطرح کردیم و الان روی بحث نیروی انسانی و جمعیت جدا باید محل دقت و مداقه قرار بگیره. اصلا اوضاع خوبی نیست، یعنی وقتی شما مقایسه میکنید کشورمون رو با کشورهای دیگه، حتی بعضی کشورهای غربی، اوضاع خوبی نیست. رضا باید هشدارهای لازم داده بشه. الحمدلله تجربه هم نشون داده برخی از این جلسات واقعا روی مسئولین تأثیر گذاشته، یعنی تبدیل به مطالبه عمومی میشه، بعدا در دانشگاه‌ها جلساتی گذاشته میشه و بالاخره امسال ما وظیفمون گوشزد کردن یه سری از اتفاقات منتها همراه با راهکار. دیدید که چند وقت پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشتن که وزیر مسکن و شهرداری تهران موظف بشن سر و سامونی بدن به بحث معماری در کشور، علل خصوص تهران، و از این اوضاع بی سر و سامون و به قولی ما ایرانی‌ها شلم شوربا یه سر و سامونی بهش بدن. یا بحث شفافیت، شما دیدید در قانون انتخابات که از سمت رهبری ابلاغ شد به قانون انتخابات به دستگاه‌ها، بحث شفافیت مالی کاندیداها و اینها در واقع به معنی که الزام قانونی آمد. این خیلی خوبه. خب الان هم رو بحث جمعیت من بنا نداشتم خودم ورود پیدا کنم، چون دوستان کار خیلی خوبی کردن، عزیزان دیگری در کشور، منتها من وقتی نگاه کردم جامعیتی نداره. یعنی یکی با نگاه مثلا روی کرده دشمن شناسانه اومده بررسی کرده، خب کار حوزه قشنگ تخصصی ما بوده. یک عزیز دیگه اومده از نگاه چون اقتصاد رو سر در می آورده اومده مباحث اقتصادیش رو در واقع آنالیز کرده. یکی دیگه اومده با روی کرده فرهنگی بررسیش کرده. یکی با نگاه مذهبی و دینی صرفا بهش پرداخته. در حماش جمعیت هم چند وقت پیش بود در میدان فلسطین برگزار شد، من اونجا بودم، از تقریبا نیمی از سخنرانی ها خودم حضور داشتم و استفاده کردم. دیدم بله همینطوره، یعنی هر کسی از یک بودی بهش پرداخته. اون نگاه جامع وقتی کنار هم قرار میگیره به این معنی نیستش که شما همین نگاه ها رو الزاماً بگید، نه، بلکه در واقع وقتی این نگاه ها کنار هم دیگه تبیین میشه اصلا یک زایایی داره، یعنی یه سری مسائل جدید پیش میاد. یعنی شما تداخل دو تا بحث رو در هم دیگه میبینید، یا هم افزایی دو تا بحث رو میبینید، هم پوشانی دو تا بحث رو با هم میبینید. خب اینها مهمه. منم به خاطر اینکه زیاد وقت رو از دست ندیم سریعتر عرایزم رو شروع میکنم. ببینید قرآن آیات مختلفی ما از نظر دینی داریم که ما رو به جد منع کرده از کشتن فرزندان. حالا کشتن فرزندان در اون موقع این بوده که بچه به دنیا میمدن زنده به گورش میکردن، اما امروز شاید این بحث سخت جنین رو هم شامل حالش بشه و کفاره هایی که در مذهب ما دین ما برای جنین در نظر گرفتن و پرداخت بشه، اینکه 4 ماه به بعد او یک انسان کامله چون روح در او دمیده شده زیروحه، مثلا کشتن محسوب میشه. سوره اسراء 31 میفرماد و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما این که آنها و شما را روزی میدهیم، مسلما کشتن آنها گناه بزرگی است. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، تاکید بر این که این گناه خیلی بزرگیه و تاکید بر این که بابا جایگاه من خدا رو فراموش نکنید، من روزی اون رو میدم. برخلاف این چی که ما فکر میکنیم در نگاه دینی این شکلی نیستش عزیزان، که مثلا یه تیکه نون باشه 4 نفر بخورن به هر کدوم 1/4 برسه، مثلا 5 نفر بشن یه تیکه باید کم بیاد یا کوچیکتر در واقع قطعاً. نه اینطور نیست. خداوند میفرما من زیاد میکنم، اون با خودش میاد روزی خودشو میاره. ما روایت های فراوانی داریم مبنی بر این که شما هر چی بدوی بکشی خودتو بیشتر از اون چیزی که روزیت نمیتونی بگیری، بیشتر در بیاری از اون طرفات خرج کنی. خیلی برام پیش اومده و مثلا می داریم یه پولی پس انداز میکنی، پس انداز یه مشکلی پیش میاد که اصلا طبیعی نبوده، اصلا تو روال زندگی ما همچین چیزی تا حالا نبوده، یهویی میبینه آقا هم یه بخش قابل توجهی از اون پس انداز پرید رفت. اینو خدا به ما میفهمونه، این نگاه دینی ماست. یا در سوره انعام آیه 140 داریم که قطعا کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشتن، یعنی کسایی که این کارو میکنن بهشون نسبت چی داریم داده میشه؟ نفهمی و نادانی، سبک مغزی، از عبارت ریشه سفه هست، سفیه بودن استفاده کرده قرآن. و آنچرا خدا روزی آنان کرده بود بر پایه دروغ بستن به خدا حرام شمردند، زیان کردند، به راستی که گمراه شدند و هدایت یافته نبودند و ما کانو مهتدین. ببینید اینا وقتی مطرح میشه ببینید آقا از نظر دینی ما حق نداریم یه همچین کاری رو بکنیم، اجازه نداریم جلوی به دنیا آمدن یک انسان رو بگیریم و با این تصور که اگه اون بیاد من کجا پول بیارم به اون بدم، من الان مثلا اینقدر تومن این تومن درآمد دارم، حقوق دارم، فلان دارم، وقتی این بچه به دنیا بیاد خب این تقسیم میشه دیگه، میشینه شروع میکنه ضرب و تقسیم کردن پوشک بچه، حساب میکنه نمیدونم تا شیر خشک و چی و چی و چی و چی اینا رو بالا پایین میکنه، میگه این نیست، واقعا اینطور نیست، اشتباه میکنید. فردی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، ناراحت بود. خب اعراب جاهلی اصلا از زن بدشون نمیومد، زن و آدم حساب نمیکردن. حالا یه فرهنگ عمومی بود، سالها طول کشید تا بخواد از بین بره و نه فقط در اعراب باشه، در خیلی از جاهای دیگه هم همین بود. یعنی زن یه موجود درجه 2 بود، زمانی که پیامبر احترام میذاشت به زنا برخی از صحابه این کارا رو عد و عطفار میدونستن، گفتن نگاه کن چی کار میکنه، مثلا دست دخترشو میبوسه، به دخترش میگه ام ابی ها، چه حرفا چیه، مثلا احترام میذاره به زنا، چقدر هم احترام میگذاشت بهشون، یعنی تا جایی که بعضا سوء استفاده هایی هم صورت میگرفت. خوب دقت میفرمایید، ببینید میگفتن اینا رو عد و عطفار میدونستن، زن موجود در اصلا جز مال یکی از مثل اساس خونه بود، به ارث میبردن. میدید یک مردی میمرد چند تا همسر داشت، بچه‌ای که از اون زن نمی بود هر کی زودتر میاد عباشو مینداخت رو کله اون زنه، این زن میشد مال اون. فقط در همین حد میفهمیدن که مادر خودت نباشه، اما زن پدر رو جزء مایملک که پدرشو میدونستن، صاحب میشدن. یک وسیله بود مثلا برای ارضای شهوات خودشون، یه چیز دیگه مثلا کاری نداشتن. یه این آب معدنی بذاریم پشت کادر ما رو برم بخونم. خب توی این شرایط این مونده بود، فکر نکنید اسلام اومد، خب ما یه تصورات باطلی داریم، فکر میکنیم مثلا یه اسلام اومد یه هایی نام مثلا چرا خاموش بود کلیت یه هایی روشن شد، طول کشید عزیزان. اصلا بعد از پیامبر ما در منابع تاریخی و روایی داریم، در منابع برادران اهل سنت مفصل آمده، در منابع محکم مثل صحیح بخاری و امثال اومده که زمانی که پیامبر از دنیا رفته بعدش با برخی صحابه وقتی صحبت میشه میگن از دین محمد فقط همین نمازش مونده، ظاهر نماز خماراس شدن، روح دین رو بکشی شما. در زمان امام باقره، ببین چند سال گذشته، بعدی که از کساییست که آقا امام باقره قبول داره، اما هنوز فرهنگ نژادی خودش نتونسته بگیره، خدا بهش دختر داده، اومده خدمت امام باقر میرسه، امام باقر نگاهش میکنه چون جو سگرما تو همه، میگه خدا بهم دختر داده. قرآن هم میگه، میگه وقتی صاحب دختر میشد میشدن صورت اینا سیاه میشد از هرس و این مسائل. بعد امام باقر فرمود الان او به دنیا آمده روزی تو کم میشه؟ میگه فکر میکنه، میگه نه، یه بار روزیش خدا میده. یه او به دنیا آمده عمر تو کم میشه؟ نه، به من عمر من چه ربطی داره؟ یه بچه ته که خودش فکر میکنه، خجالت میکشه، خجالت میکشه و میگه حالا اسمشو چی گذاشتی؟ میگه گذاشتم فاطمه. بعد حضرت گریه میکنه، میگه حالا که فاطمه گذاشتی نزنش. ما روایت های فراوانی دارم، حالا چند تاشو براتون جدا کردم. آقا رسول الله میفرماد ازدواج کنید، چون من در فردای قیامت با کثرت افراد شما بر امتهای پیشین مباهات میکنم. مستدرک الوسائل، هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه نقل کردن. من مباهات میکنم به شما، به تعداد شما، یعنی خود کمیت شما چیه مهمه. یا به وقت دیگه است میفرماد چه باز می‌دارد مرد مؤمن را که زنی بگیرد به امید آن که خداوند به او زیروحی را نصیب کند، تا زمین را به لا اله الا گفتن سنگین گرداند. که بابا فکر چیو می‌کنید از اینکه یک شما مشارکت داشته باشید در خلقت یک موجودی که لا اله الا الله بگه، یه موجود موحد. اینجا خیلی بحث ظریفی است، رو تو باز می‌کنم که اینجا داره به صورت ضمنی صرف کمیت رو مد نظر قرار نمیده، کیفیت رو هم مد نظر قرار میده. یعنی میگه که اون بچه تو باید چی باشه؟ بله، کسی باشه که موحد باشه، لا اله الا الله بگه، خدا رو به یکتایی قبول داشته باشه. اینجا از این روایت و برخی روایت دیگه اهمیت نسل سازی در میاد. ببین یکی از مشکلاتی که بشر از قدیم داشته، چون مرگ میترسه، چون فکر میکنه با مرگ تموم میشه. حالا بیدین ها خیلی بیشتر، آتئیست ها خیلی بیشتر میگن ما بمیریم دیگه تمومیم، به خاطر از مرگ وامی، مرگ نقطه سیاه مبهم وحشتناکی براش. برای بعضی کم دیندارا ها هم نگرانی های وجود دارن، چون تو شکن، هست نیست چه جوریه، شاید ترس اینا یه جایت رو بیشتر از اون یکی هم باشه. اما یک فرد دیندار رو از مرگ باکی نیست. حضرت امیر میفرماد شوق من به مرگ از بچه برای شیر خوردن بیشتره. بچه نوزاد چجوری وقتی گرسنه نمیشه گریه میکنه، فقط شیر میخواد، هیچ چی دیگه نمیخواد. خب این یکم بهش فکر بکنیم. اما اینجا یه نکته وجود داره. خب آقا من رایفی بود 50 سال 60 سال یه روز دیگه چه میدونم هر چقدر، خب من و شما هممون عمر میکنیم بعدش تمام. دو نوع اعمال داریم، یه سری اعمال متقدم از الان فرستادی، یه سری اعمال چی؟ متأخر. اعمال متقدم پروندهش همون لحظه بسته میشه دیگه، خب نیستی که ثواب کنی یا گناه کنی دیگه، نیستی دیگه، کی میخواد صدقه بده؟ رفی زیر خاک، هر کی میخوای باشی باش، گنده ترین آدم ها تا کوچیک ترین آدم ها همیری زیر خاک، هیچی هم به خود نمیبری. این اعمال متقدم مبنای دنیای برزخی شماست، یعنی بهشت برزخی بری یا جهنم برزخی بر مبنای اعمال چیه؟ متقدمه. اما قطعا رفتارهای ما یه سری چیزها رو سبب شده، یه کاری میکنیم یه چیزی میکاریم انگار این آروم آروم شروع میکنه روشن و سرمایه گذاری کردن. ها شما نمیتونی بگی من تأثیر نداشتم، همه ما اعمال متأخر داریم. چه میدونم اون کسی که کتاب خوب نوشته خیلی باشه دارد میشه، اون کسی که کتابی نوشته خیلی باشی میشن گمراه میشن، کسی که بدعت به وجود آورده دین پدرش در اومد اونور پوستش گنده است، برای چی؟ به خاطر اینکه اینا احمق ترین آدما کسی که بدعت و دین به وجود میاره، به خاطر اینکه یه کاری میکنه خودش هم زیاد ازش سود نمیبره، بعد اوه که بدعت جواب میده، چون بدعت همون اولش زیاد فاصله نداره بین دو تا خط، هر چی که میگذره چی میشه؟ بیشتر میشه. یک بابایی 700 سال پیش کتاب نوشته منهاج السنه به اسم ابن تیمیه حرانی، الان هر چی دارن سر میبرن یکی واسه اون مینویسن، فهمید چی شد؟ هر سری داره بریده میشه امروز توسط داعش و تکفیری و النصره این اراذل و اوباش، یک دونه واسه اون ملعون دارن مینویسن، چون پایه‌گذار وهابیت. برای همین گناه اولین و آخرین یک کپی پیست واسه کساییه که از اهلش حکومت گرفتن، فهمید چی شد؟ چون بنیانگذار مشکل اینا بودن، بیخ هم اینا بودن تا ته. آقا تو آخر الزمان طرف زنا میکنه یکی حسین مینویسه، حضرت امیر میفرماد که اگر فلان فرد با به همان حکم اسلامی مخالفت نمی کرد تا آخر الزمان کسی جز افراد مریض زنا نمی کردن. یعنی چی؟ یعنی الان دارن زنا میکنن و صبح با او می نشتن. این خیلی خطرناکه، خوبش هم داریم. شهید مطهری ببین کی از دنیا رفته، هنوز که هنوز من میرم تو دانشگاه میرم گروه های کتابخانی چی درست کردن؟ شهید مطهری هنوز دارن کتاباشو میخونه. از این حیث هیچ کی به اندازه پیغمبر رو ثواب نمیبره. الان هر کدوم ما یه نماز میخونه واسه آقا رسول الله مینویسه. خیلی خوبه دیگه. حالا صحبت سر اینه که یکی از این چیزهایی که میتونه برای شما خیلی تأثیر داشته باشه، ببین فکر بکنید واقعا، اینه که یه دونه این خودت تولید کنی بعد خودت کار بکنی. چرا یه دونه؟ دو تا، سه تا، چهار تا؟ ها؟ الان تو میگی من چهار تا بچه دارم. هزار سال دیگه اینا چهار تا بچه نیستن ها. هزار سال دیگه الان بذارید تو فرمولای جمعیت نمیدونم چقدر مثلا 1000 تا 10000 تا چقدر آدمن. که هر چینا نماز بخونن برات کنترل میفته. این شبکه‌های هرمی روایت داریم از خودم نمیگم. فلزا مهمترین چیزی که روی کره زمین ساخته میشه یک آدمه. نمیدونید اهمیت هدایت کردن یک فرد و ساختن یک فرد چقدر مهمه. آقا رسول الله وقتی حضرت امیر رو فرستاد برای فتح یمن، قبلش خالد ابن ولید رفت خون و خون ریزی را انداخت، کسی هم شکست نظامی هم خود برگشت، اصلا یمن به خاطر موقعیت کوهستانش کسی نمیتونست فتحش کنه. حضرت امیر رو فرستاد گفت یا علی داری میری اونجا، فقط اینو بدون یک نفر به دست تو هدایت بشه برای تو بهتر از تمام اون چیزی که خورشید بر اون میتابه، یعنی کل عالم دیگه، چون خورشید که کروی بر همه جا میتابه. کمی فکر بکنید. حالا بعضی از ماها میگیم آقا بیا برو این آدم اثر بذار، میگه من نمیتونم. چرا بابا؟ این اصلا مغزشو آرماتور بستن، اینو نمیشه کاریش کرد فلان. خدا میگه یه دونه نوع نو بهت میدم ببینم چیکار میکنی بچت.
بسم الله نونشو تو بده، خودت تربیتش کن. 0 کیلومتر یه کاغذ سفید سفید میدم ببینم چیکار میکنی. یه حروم لقمه بار میاری یا یه آدمی که تو مردی اما اونور همین تو واسه کنترل میفته. یعنی ما داریم عزیزان طرف تو جهنم برزخی میره تو بهشت برزخی. این اعمال ما تأخر شروع میکنه کار کردن چی میشه؟ همین تو کنترل میندازه. هر کدوم هم من و شما داریم میریم زیارت، یه با شیخ عباس قمی رو با خودمون میبریم زیارت. من فاتحش دید بغلمون میریم زیارت. و الان این کارا رو بکنید، چون معلوم نیستش بعد مرگت چه اتفاقاتی بیفته. تو علم غیب داری؟ خیرات همین موقع، همین الان. بعد مرگت معلوم نیست. تازه روایتش هم هست که خیلی وحشتناک حساب میشه. همین الان بهتره. طرف یه مسجدی ساخته هرچی نماز میخونن الان مرده برش داره کنتور میدازه و برعکس یک محیط فسق و فجور و گناه درست کرده. یک جای ما بخاطر به نفس خودم یه کاری میکنیم بر مبنای این 100 نفر کشته میشن، 100 تا قتل برات نوشتن. اصلا ما داریم اون دنیا مردم وقتی دارن محاکمه میشن یه سری گناه تو پرونده شونه داد و بیدادشون در میاد. از خودم نمیگم، روایت داریم. بابا من این کار انجام ندادم. میگه تو نکردی، مسببش شدی، مسببش تو بودی. ولی با فاصله فرزند خوب درست بکنید تا 1000 نسل بعدش ثواب بکنه براتون میفته. اما یه بنده پی خیلی خوبم خدا گذاشته برای مؤمنین. اگه تو سعی تو کردی بچه کج و کله در اومد. تو نوح پیغمبری بچه شد کنعان. میتونید ایراد بگیرید به حضرت نوح، بگیرید مسئله تربیتی رو ایشون بلد نبود، من بلدم. نه درسته؟ اونا حساب نمی کنم برد. یعنی سعیشو کرد. امروز اگه زنای ما میفهمیدن با بچه درست تربیت کردن چی کار دارن میکنن برای خودشون، جامعه به کنار، هیچ کی سر کار نمیرفت. یعنی دعوا میکردن با شوهراشون که من میخوام بشم تو خونه، این کار منه. اگر متوجه بودن که چقدر اهمیت داره. من یک نفر محب پیامبر و اهل بیتش درست میکنم، تربیتش کنم، اینو بسازم، بسیار بنیان مرسوس میکسه، ساختمان بزرگ، و این هر چی ثواب کنه برای منم مینویسن. پس من نمردم، من زندم. نمیدونم شاید یکی از ابعاد این که میگن شهید زنده است، یکی از ابعادش میگه یکیش همینه. چون خونش رهایی بخشه، چون جلوی ظلمو میگیره، چون هدایتگره. شما بیاید حالا حساب بکنید چه ثوابی امام حسین از این حیث داره میبره. این همه مقابله با ظلم که بزرگترین ثواب هاست صورت میگیره، برایشون هم مینویسه. آیا شما فکر کردین معصومین مثلا یک درجه خاصی دارن بیشتر از اون نمیشن؟ اشتباه ها. ما شبیه گودال آبی، شبیه چاله آبی. اونا شبیه یک دریای بزرگن. اصلا تو میتونی تصور یه چاله آب میتونه دریا بفهمه؟ نه، خارج از تصورش. اما اون دریا هم بشه رودخونه های وصله، همینطور داره هیچی میشه، بیشتر میشه. روایت هایی داریم و اصلا خود پیامبر در نمازش فرمود اهدنا الصراط المستقیم. نمیخواد اینو از خدا؟ او هم نماز بخونه. یعنی نعوذ بالله هدایت نیافته است که میگه هدایتم کن؟ نه خیر، او از اون رودخونه ها میخواد. ما هم کی هویت پیدا میکنیم که به این دریا بتونیم چی بشیم؟ بس بشیم. اصلا ما تقاضای ترفیع درجه میکنیم برای پیامبرمون، دقت نکردیم؟ ورفع درجه. صلواتی که شما میفرستید من خیلی بالا پایین کردم ذکر رو، داشتم برای کسی دوستانم میگفتم خیلی بالا پایین کردم این ذکر رو، ذکری بهتر از این پیدا نکردم. وقتی شما صلوات میفرستید در واقع از خدا میخواد که برکات خودش رو بر این خاندان بریزه، بر پیامبر خاندانش. فلذا ترفیع درجه دارید میخواید و دقیقاً مردونگی اینه که اونها هم برای شما چی بخوان؟ ترفیع درجه بخوان. یکی از بهترین ذکر هاست. من خودم یعنی بالا پایین کردم، همه چی به این نتیجه رسیدم بعد نگاه میکنم اینم آیت الله بهجت سالها پیش فرمونده که آقا سر خودتون درد نیارید و وقت خودتون رو تلف نکنید، همین چی؟ صلوات علیه صلوات هم بفرستیدی. چه باز می‌دارد مرد مؤمن را که زنی بگیرد به امید آن که خداوند به او زیروحی را نصیب کند. این خیلی اهمیت داره. امروز تو معیارهای جوان ما می‌بینید اولویت اصلی مسائل اقتصادی. یعنی این میگه من به خاطر مسائل اقتصادی بذار نابود بشم، بذار تموم بشم. این آدم جاودانگی نداره. بله، این آدم تموم شد تو همین دنیا. خیلی جاهاش من خودم قائل برای مسئله حالا اقتصادش هم مفصلم خواهم گفت، حالا خواهید دید، اما واقعا یه جاهایی ما میانصافی میکنیم. خدا اصلا نقشی نداره. بابا ما این روزی میدیم، چقدر خودت تو قرآن میفهمی قاطی کردی، تو یادت رفته ها، ما این داریم روزی میدیم، کجای کاری؟ یا آقا رسول الله میفرماد لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت یعنی عدم ازدواج در اسلام نیست، ازدواج کنید. من به فزونی عدد شما ملت‌های دیگر مباهات میکنم. به این شکل هم روایت آمده. از امام کاظم در نامه پرسیدم 5 سال است که از بچه دار شدن اجتناب میکنم. 5 سال اون موقع خیلی عجیب بوده ها، مثلا اون موقع اینطور نبوده. درسته مرگ و میرم زیاد بوده اما تونتون بچه دار میشدن. 5 سال است از بچه دار شدن اجتناب میکنم زیرا همسرم از این کار ناخشنود است. تقصیر زنه بوده. و میگوید برای من تربیت و نگهداری فرزند با کمبود مالی مشکل است. این بچه الان باید تربیتش کنم، مدرسه خوب بفرستمش ها؟ زمان امام کاظم یکی اینا بوده میگفته. شما چه میفهمید؟ امام در پاسخ نوشت در پی فرزنددار شدن باش زیرا روزی او را خدا میدهد. یا امام صادق فرمود هرگاه یکی از شما پس از مدتی صاحب فرزند نشد بگوید خدایا مرا تنها و مگذار، حالان که تو بهترین وارثینی. لب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. دعای کیه؟ انبیاء الهی. هیچ خودتون نمی پرسید پیغمبرا چرا انقدر نسل براشون مهمه؟ ها؟ حضرت زکریا چرا انقدر دنبال اینه که بچه؟ خدای منو تنها نذاری یا به قول ما خدای گناه دارم. چه پیامبر مشرکی نعوذ بالله. این به غیر از خدا هم مگر کسی که با خدا وحشت نیاز به کسی دیگه نفهمای چیزی میگن. میگه من نسل میخوام داشته باشم. حضرت ابراهیم در به در دنبال اینه که سوره بقره آیه 124 بعد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس امام قال و من ذریتی. گو امام شدی بعد از کل جون کندن، پیغمبر بوده، اولو العزم بوده، اینو باید جواب بدم کسایی که امامت رو قبول ندارن و تر چه داستانی خواهند داشون دنیا. خدا دلم بالشون میسوزه، خدا شاهده که چی؟ تو امام شدی، میگه ذریم. حضرت ابراهیم خیلی زرنگی، میخواد خیلی ثواب بکنه. امام صادق میفرماد که اینطور نباشه، اگر دیدید بچه دانشید بگید خدای مرا تنها و من حالان که تو بهترین وارث، پس شکرگزاری مرا در مقابل نعمتهایت به تفکر من در نداشتن فرزند تبدیل نکن. به من جانشین درستی چه دختر باشد چه پسر عطا فرما تا با آنان مأنوس شده از وحشت در امان بمانم و به وسیله آنان از تنهایی بیرون آیم و تو را هنگام اتمام نعمت شکرگزار باشم. وسایلشی دغدغه انبیاء الهی بوده که وقت مقطوع نسل چی نباشن. در مجموع وقتی ما این آیات و روایات رو داریم بررسی میکنیم به یکی دوتا نکته میخوریم. آیات و روایاتی وجود داره که فزونی جمعیت مسلمان ها را یه معیار مهم هم تو دنیا هم تو دنیایش که بحثی نیست، بلکه جمعیت، نیروی انسانی، نیروی جنگ، هرچی، نیروی اقتصادی، نیروی کار، من مفصل توضیح خواهم داد. فرزندان تو دنیا مایه زینت، مایه استعانت، امداد، قدرت، مایه غلبه مؤمنان و تو آخرت هم مایه مباهات پیامبره. فلذا خیلی از محققان از مجموع روایات اصل اولا بودن و برتر بودن استحباب و تکثیر نسل رو دونستن. اصلا خود پیامبر به همین عنوان چی میشد؟ مسخره میشد دیگه، میشد ابتری تو، دنباله ای نداری. ببینید بعضی موقع به پیامبر یه سری چیزا میگفتن، اون اتهام تام چی بود؟ بی خودی بود. خدا میفرماد توجه نکنه، چرت و پرت میگن. متوجه چی میگم؟ توجه. یه موقع از اون اتهام یه تامان که چیه؟ یه رگه هایی داره. به پیامبر میگن ابتر. اینو خدا جوابش چطور میده؟ با کوثر. میگه من یه نسلی به تو میدم، خیر بی حد و حصر درش باشه، خیر توش باشه. دقت کرده حضرت موسی وقتی نشسته عذاب مجرده، سنگ چاو بر میداره و دختره شعیب میاد میگه خدای من تو خیر فقیرم، خدا سری زنش میده. بعد اون ماجرا سری زنش میده. این در مورد پیامبر خودمون هم هست. پس این یک تکثیر نسل بود، یعنی شکی نیست. از سمت دیگه یه سری ما آیات و روایات هایی داریم که اوصافی برای فرزندان و فرزند آوری بودن. میگه نسل چی؟ صالح به هم بده. مثلا اینا هست دیگه تو آیات و روایات، اینا خیلی ما میبینیم. ذریه طیبه به من بده، ذریه صالح به هم بده، اینا. پس این میتونه تا حدودی گویای علت و حکم هم باشه، یعنی کیفیت رو داره نشون میده. یعنی یه داره یه قید میزنه بر چی؟ نوع فرزند. اینم مهمه. مثلا این که توی این روایت که نقل شد، کثرت مؤمنان برای به عنوان چی بودش؟ لا اله الا الله گفتنشون، یعنی موحد بودن اینها، خیلی در واقع معنی داره. پس اگه توی شرایطی بنا به علل و عوامل فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، فلان و فرزند زیاد باعث کم توجه والدین به تربیت چی بشه؟ دینی بشه؟ خب آیا ما اینجا میتونیم بگیم مطلقاً کثرت نسل باز دوباره پیگیری بشه؟ اینجا جاییه که باید علما ورود پیدا بکنن، این روایت رو جمع بکنن به یه چیز در واقع چی برسن؟ واحدی با بند و تبصره های خاص خودش. منم اون عالم دینی نیستم، فلذا ورود پیدا نمی‌کنم، اما این حرف رو هم باید گفت. نمیشه یه طرفه به قاضی رفت. بالاخره امروز وقتی شما داریم دوباره نظریه جمعیتی، استخراج نظریه جمعیتی تو حوزه دینی هستی و تمام اینها رو چیه؟ ببینی، اینا مهمه. یعنی پیامبر اون دنیا مثلا پیامبر دیگه مباهات کنه، ببین چقدر این داعشی ها اینا قرآن میخونن، این هم نیست دیگه، یقینا درست شد. به مؤمنین یقینا پیامبر افتخار میکنه و مباهات میکنه، نه هر اراذل و اوباشی که خود اسم خودشو مسلمان بگذاره. تو نگاه رهبران ما، امام صحیفه‌نو جلد 7 صفحه 393 میگه مملکت ایران 35 میلیون حالا میگوین جمعیت دارد. وسعتش آنقدر است که برای 150 میلیون تا 200 میلیون جمعیت کافی است. یعنی اگر 200 میلیون جمعیت داشته باشد در ایران به رفاه زندگی میکنه. حالا این واقعا آیا اینطور یا نه؟ یعنی شما مثلا این مسئله اقتصادیش واقعا در نظر گرفتن یا غیر مطلع چیزی گفتن؟ نه اینطور اثبات میشه واقعا این. حالا تو همین جلسات خواهید دید. یا رهبری دارن که توی 16590 من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد میتونه 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از 150 میلیون انجام بشه. یه تا 150 میلیون کاری نکنید. اگه میخواهید کاری بکنید بعد از 150 میلیون. یا تو بیان دیدار به جوانان استان خراسان شمالی 2791 مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است مسئله بسیار مهمی است. بلاشک از نظر سیاست کلی کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت، البته به نحو معقول و معتدلی. دیگه باز از اونور بوم نیافتیم. هر چیزی تو نگاه اسلامی چیه؟ درست و معقول باید بشه، نه افراط نه تفرید. خیر الامور اوسطها. همه اشکالات و ایرادهایی که وارد می‌شود که بعضی از اشکالات مطرح می‌کنن ما دیدیم، قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است. حد زاد و ولد در جامعه ما چیست؟ من اشاره کردم یک تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم. قبلا رو میگه شون گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت. یه چیزی برای مقطع خاص رو بعد در نظر میگیرید، زمانش یادمون رفت. مثلا فرض کنید به شما بگن آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید، بعد شما شیر آب را باز کنید و بروی. ماها رفتیم غافل شدیم 10 سال 15 سال، بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نه چندان دوری جامعه پیر خواهد شد، این چهره جوانی که امروز جامعه ایرانی دارد از او گرفته خواهد شد، حد زاد و ولد چقدر است. یا در 92 تو دولت جدید 19/9/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما باید این را بدانیم چه کار داریم میکنیم، یعنی واقعا این آسیب ها را بفهمیم. مسئله جمعیت یکی از خطراتی است که وقتی انسان درست با عمقان فکر میکنه تن او میلرزد. واقعا همین حالا من براتون بگم واقعا تن شما میلرزه، یعنی چه بلای سر مملکت داره میاد. این مسئله جمعیت است که من با آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم به نظرم یک جمله کوتاهی گفتم، با آقای دکتر روحانی هم مفصل صحبت کردیم. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید، جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکنه، یک جای خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یک مسئله جمعیت یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا 10 سال دیگر فکر میکنیم، نه، اگر چند سال بگذرد وقتی نسل پیر شدن دیگر قابل علاج نیست، دیگر اصلا آدمی نیست که بعد بچه بزاد، دست میره. بعد ابعادی داره که الان کشورهای مثل ژاپن الان دوره پیریش 2010 تموم شد، یعنی بیچارگیش تو 2010 بود، فکر نکردم. آلمان الانه، آلمان 2015 اوج سالمندیشه، کار الان به یه جایی رسیده که تو قراردادهای پنهانشون سر ماجرای سوریه این بوده که این مهاجرین سوریه بیان تو ترکیه، کارشناسای آلمانی میرن توی ترکیه آدمای خاصی از اینها رو شناسایی کنن بردارن ببرن تو آلمان چون نیروی کار دیگه ندارن، پیر شدن آلمانی ها. بعد میبینی چقدر هزینه اینا هست، نیروی غیر مولد دیگه کار میکنه که فقط خرج داره، دکتر میده هزینه، بیمه، حقوق بازنشستگیش هزینه، فقط میشه خرج. بعد شما یه موقع هست مثلا 1 میلیون سالمند داری، 2 میلیون سالمند، یه موقع چقدر؟ 17 میلیون سالمند داری، 18 میلیون سالمند دارید، فاجعه بار میشه، درسته؟ که جلوشو نگیریم این اوضاع داره برای ما پیش میاد. حالا من نمودارهاش هم ببینم به شما بگم، بنده بابت این کلا مدلم میدونید چجوری دیگه، سخنرانی میرم دیگه قبلش جمع‌آوری اطلاعات انجام میدم، بعد میرم با متخصصینش میشینم جلسه گذاشتن بحث کردم، این بحث کاملا پخته شده، مثل بحث کشاورزی که من سر بحث کشاورزی با 2 تا معاون وزیر جهاد کشاورزی جلسه گذاشتم، که بنده وقتی رفتم دانشگاه کشاورزی سخنرانی کردم یک نفر نطق نتونست بکشه چون کاملا بحث علمی بسته شده بود. جالب بود، خدا شاهد اینا هستن دوستان، زمانی که من سخنرانی تموم شده بود اس ام اس میومد، پیامکای میومد تو دانشگاه کشاورزی که آقا خیلی از مباحثی که شما گفتی برای ما جدید بود، ما که کشاورزی میخونیم هم چیزو نشنیده بودیم، چون کتاباشو نیست دیگه. الان اینا بسته شده است، یعنی ممکن مثلا من 5 ماه 6 ماه روی یک مسئله وقت بگذارم، روی این بحث جمعیت نزدیک 1 سال بنده وقت گذاشتم، یعنی چیز خاصی هم نداره ها، یعنی مثلا بگید تخصص خیلی بالا میخواد، منتها باید معقول بررسی بشه. حالا بیایم تو بحث جمعیت، ببینیم بایدها و نبایدهای دشمن شناسانش چیه. اینجا دیگه حوزه کاری خودمون به صورت تخصصی تره. رو سیاه 1974 یه گزارش می‌نویسه، این تو کتاب دیکتاتوری کارتل ها اومده، میگه موقعیت تقریبا انحصاری آمریکا به عنوان صادرکننده مواد غذایی میتواند این دولت را به درجه از قدرت برساند که قبلا هرگز صاحب آن نبوده است. واشنگتن از طریق صادرات مواد غذایی کنترل مرگ و میر و زندگی انسانها را در بسیاری از ملل جهان در دست خود گرفته است. این فرعون دیگه، نمرود هم همینجوری میگه مرگ زندگی را دست منه. میگه از طریق کنترل چی؟ غذا. حالا من دیگه خیلی راحته، چرا؟ چون قبلا غذا رو کامل بحث کردم تو کشاورزی که چه کارهایی کردن، چطور خودشون ضریب خودکفاییشون چقدر تو غذای اساسی، ما چطوریم، اینا همه رو بحث کردیم. حالا پشت پرده تنظیم خانواده این از کجا شروع شد؟ اصلا درسی داریم دانشگاه دیگه، درسته؟ خب این ریشه‌اش کجا بوده؟ اولین بار 1927 در دانشگاه امریکا دفتر تحقیق عملیات دانشگاه مأمور میشه پایه‌های تئوریک عملیات روانی بحث جمعیتی رو بریزه. تقریباً 2 دهه طول میکشه. 1948 بعد از پایان جنگ جهانی دومه، اینو راحت آرام گرفتن، آمریکا پیروز جنگه، حالا دیگه میخواد دنیا رو مدیریت کنه. قراردادی بین ارتش و واحدهای دانشگاهی بسته میشه. این قرارداد در 1970 منجر به وجود آمدن یک رشته جدید در دانشگاه میشه، تحت عنوان رشته ارتباطات سلامت عمومی، برنامه هماهنگ جهانی، و این میشه برنامه جهانی تنظیم خانواده. یعنی اصلا ریشه تنظیم خانواده است و پنتاگون اومده بیرون، حتی ارتش امریکا اومده بیرون. حالا من دونه دونه رو براتون اسنادش رو میارم، تعجب خواهید کرد. یک مرکز اینا دارن به اسم CMOC، خیلی جالبه، مرکز عملیات‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا. سازمان‌ها و مراکز مهم بین‌المللی، آژانس‌ها، سازمان‌های ملل از دکترین امنیت ملی آمریکا تبعیت کنند. فهمید چی شد؟ نهادهای سازمان ملل باید از دکترین امنیت ملی آمریکا تبعیت کنند، وگرنه جلوشون رو می‌گیره. اصلا سازمان ملل یک پوشش مناسب برای این کار است. ببین تو دستگاه اطلاعاتی بحثی از تحت عنوان پوشش، مثلا یه نفر میخواد بیاد به پای یه جا وایسته، تعقیب و مراقبت بذارن یه جا، نمیاد که یه بیسیم دستش بگیری اینجا بچرخه، که میاد چیکار میکنه؟ مثلا به شکلی یه رفتگر شروع کن جارو زدن اونجا، از پوشش اون استفاده میکنه. یا چه میدونم به شکلی راننده تاکسی میاد، هر جوری. یکی از این دوستان در واقع و سخنرانی داشتم که باهاش آشنا شدم، ایشون بازنشسته که از نهادهای امنیتیه، بعد میگفت گفت یک جایی من به پای اونجا بودم، مجبور بودم نقش متکدی رو ایفا کنم، بعد گدا میشد، بعد میدید، یعنی اصلا دلت میسوخت، میدونستی اینا، میگفتی بزن یه پولی بدم من ببین. خیلی اصلا من گفتم تو اصلا برای این کار زاده شدی، لا مصب تو چجوری، حالا سنش نامم بیشتره. بعد میگفت ما تو اون هیروبیر بودیم، خورد به این طرحی که تهران، شهرداری تهران گذاشته رو جمع‌آوری متکده. حالا میگفت من این در رو باید میپاییدم، نمیدونم چی بودن، چه مشکلش من نگفتم، چه امنیتی خاصی بوده. میگفت آقا اینا اومدن سراغ ما، گیر بلند شو بریم. کجا؟ آقا جون مادرت، من زن و بچه دارم فلان. بعد اینا نباید اعلام کنن، اگه اعلام کنن مینازنشون بیرون، یعنی دیگه میگن تو سوختی دیگه، به درد نمیخوره. نمیتونم بگم چی کار کرده بود اونا رو، فقط میتونم بگم اونا رفته بودن. آره نمیشه، اول خواستم بگم و هرچی بالا پایین کردم دیدم نمیشه. آره آره، یه کاری کرده بود بنده خدا، فقط داشته در میرفتن همشون. بعد از پوشش استفاده کنه، وقتی داره یه طرح امنیتی برای دنیا داره، بذار اسمشو طرح کنترل جمعیت افرادی انسانهایی که آنگلا ساکسون نیستند، ما باشیم میجیم مثلا اسم میزنیم، اسمای خوشگل خوشگل براش میذارن. پوشش اینها چیه؟ شو سازمان ملل. آمریکا پیروز جنگ جهانی، سازمان ملل اون ساخته. خیلی واضحه، شما میخوان برخلاف امیال خودش باشه، حداقلش تو همین حق وتویی که دارن میبینید. شما تمام دنیا بگن آره، پنج تا کشور تو میگن نه. چقدر دموکراتیکه؟ 190 تا کشور تو دنیا بگن آره، یه دونهشو میگن نه. نه. بله. من اینو ترجمه فارسیشو براتون میذارم، براتون میخونم. ببینید، مرکز عملیات نظامی غیر نظامی آمریکا CMOC از طریق سازمان ملل متحد روی اینها داره کار میکنه. کمک های ملل متحد به کودکان، برنامه جهانی غذا، بخش عملیات حفظ صلح، کمیسیون عالی مهاجرین، بقیه آژانس های سازمان ملل. از طریق آژانس های دولتی رو دو تا بخش، یکی تیم کشوری، دوم تیم کشورهای خارجی کمک در مواقع بحران. از طریق صلیب سرخ به کلیه سازمان‌های صلیب سرخ به این شکل دسترسی داره. از طریق نظامیش نیومده تو این سند چه شکلیه که چیکار می‌کنید، حالا شیوه غیر نظامیشه. سازمان‌های مردم نهادش هم بحث کیر و مراقبت پزشکان دنیاست، حفاظت کودکانه، یعنی حفاظت از کودکان رو یکی از طرح‌های غیر نظامیه در واقع نظامی آمریکاست. شاید پوشش رو ببینید به چه عنوانی میاد. کمیته نجات بین الملل، سایر سازمان‌های کمک رسان دنیاست. از این طریق این اومدن کار. یعنی مرکز عملیات نظامی غیر نظامی آمریکا CMOC، خود در برگیرنده خود دولت آمریکا US government USG، UN سازمان ملل، UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل، یونیسف کمک‌های ملل متحد به کودکان، FAO غذا، WHO سازمان بهداشت جهانی، World Bank بانک جهانی، IMF صندوق بین‌المللی پول، NGO ها، ICRC کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تیم کمک مواقع بحران DART به قولی میگن DART و OFDA اداره کمک‌های خارجی در بحران. تمام اینها دارن برای ایالات متحده آمریکا میکنن، برای اون مرکزی که همه اینا رو مدیریت میکنن. اینا استاد این کارن، یعنی میشن ساختار میسازن. این که جمعیت فلان کشور چقدر باید باشه اونجا بسته میشه. جمعیت این کشور اینجوری باشه، هرم جمعیتیش باید این شکلی باشه و به این سمت باید پیش بره. تو دهه های گذشته، مخصوصا تو دهه قبلی، کشورهای سرمایه داری، یعنی اروپا، آمریکا، کانادا، جمعیتشون تقریبا 12% جمعیت جهانی بود، یه خورده 10% بیشتر، و این خیلی خطرناکه برای اینا. چرا اونا دوچاری مشکلات شدن؟ به خاطر فرهنگ غرب. فرهنگ غرب یه سری ویژگی ها داره که تفرد و فردگرایی و اندیویدوالیزم از ویژگی هاشه، یعنی شکست خانواده. اینا بالاخره معصوم که نیستن، که برنامه ریزی میکنن، بسید داشته هاشون چیه؟ از بیخوبانیان چون غلطه مجبورن هجری کار پیش بره. الان شما تو فیلم های آمریکایی به ندرت فیلمی رو میبینید که یه جایی رو بخوان نجات بدن درست بشه بعد خانواده نباشه. دقت کردید؟ مثلا اینا هم طلاق گرفتن، پدر از مادر اینا، بالا بچه با یکی اینا داره زندگی میکنه، بعد سه یک سری اتفاقات دوباره این خانواده چی میشه؟ شکل میگه. هالیوودی که مأمور زمین زدن کل دنیاست، ایالات متحده میگه اگر سمت خانواده بری تو این بره پوست کنده است. یعنی به زور میخوان بسازن، منتها هی دارن به قولی با آب دهن میخوان چینی بچسبونن. نمیشه، چون ذات فرهنگ غرب تفرده. خانواده یعنی ایثار، خانواده یعنی دوست داشتن یک کسی دیگه، خانواده یعنی برای کسی دیگه زندگی کردن، خانواده یعنی منتظر کسی بودن، به این فکر کردن که کسی منتظرته. اینا نیست. میگه من به من چه؟ شما میبینید رگه های این فرهنگ ما تو کشور ما اینو باعث میشه خیلی از جوان ازدواج نکنن. به بزنم میگم چرا ازدواج نمی کنیم؟ میگه برای چود ازدواج کنم؟ همش درد سر مسئولیت چی و چی. اینجوری داره یاد میکنه از همسرش. خب توی سیستم فردگرا، اگوسنتر، مرکزیت خود من و نگاهی که غرب میده به آدم که اونم در واقع همون اندیویدوالیزمه، شما چیزی جز این وجود نداره. اینا بر اثر همون فرهنگ خودشون به این سمت رفتن، خانواده را از هم پاشیدن به خاطر اقتصاد، مبناشون شد اقتصاد و فرهنگ غرب. اقتصاد گره خورده است، همه چیش دنیا فرهنگ غرب، باید پول تولید بشه. حتی مثلا شما ببینید اگه شیرخوارگاه می‌ذادن کنار کارخونه برای اینکه مادر نگران بچه‌ش نباشه، بعد می‌دیدن ای بابا این توی شیرخوارگاه هم هستش، این باز مادر میگفتن چیکار کنیم، می‌کنه بچه دار نشه شهرش گند بشه. ببین به چیا فکر می‌کردن. اصلا چی شد که اینا زن آوردن سر کار؟ بخاطر اینکه تا میدونید تا قرن 17 توی انگلیس زن حق دارایی نداشت، یعنی زن هیچ اسمش نمیخورد. بعد باعث میشه زنو نیم تو کارخونه کار بکنم، میگم دیوونه ما بیام کار کنیم پول رو یکی دیگه بگیره. گفتن قانون رو تصویب کنه که بتونه حقوق به خودش برسه. این بخش انجام شد، یعنی اصلا به خاطر اون پوله بوده همه چی. خلاصه این شد دیدم اینا خیلی نگران شدن، خانواده فروپاشیده، ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی و انسان دوستانه و اجتماعی در واقع سلطه پیدا کرده. خلاص اینا اومدن چیکار کردن؟ بر مبنای همین دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی به کاهش رشد جمعیت و جهان سوم را، یعنی از اون سعی می‌کنن خودشون رو برن بالا که خیلی سخته، گفتن اینا رو باید کم کرد. این کار که از دست اون برمیاد که می‌دونید مواردی داره، اینا میگن تا صراحتن میگن 2/3 جمعیت جهان اضافی باید کم بشه، 2/3 جمعیت جهان باید بمیرن. بر همین مبنا اینا اصلا مثلا تو مرکز CDC امریکا اینا بیماری تولید میکنن، بیماری هایی که ژنتیکیه، یعنی روی ژن خاص اثر میذاره، بیماری های اینقدر دقیق. و شما فکر میکنید همین دوره‌ای که راه افتادن گفتن تو فرانسه جاسوسی از مردم رو صورت گرفت توسط چهار تا نفر، نمیدونه چرا چیکار میکنه، بدبخت بیچاره. اون طرف میخواستن داروهایی درست بکنن، بیماریهای درست میکنن که رو ژن ایرانی اثر بذاره بیشتر، چون از این طرف هم به خاطر رفت آمدای کس نمیتونن جلوی بیماری رو گرفته، خطرناکه دیگه، درسته؟ میگفتن یه بیماری باید بشه روی این اثر بذاره. اومدن یه طرحی رو انداختن که آقا تو فرانسه دارن یه کاری میکنن، مرکز مبارزه با سرطان زده شده، آب دهانتون ایرانیا با این چی میگم این گوش با کنا، آب دهانتون میگید بریزید تو نایلون برای ما پست کنید. نه فقط برای شناسایی بانک ژنتیک مردم ایران بود. سن ابعاد امنیتی اینو پشتش نهفته است که چی بشه فردا بیماری خاصی ساخته بشه برای ایران. مگه شما ندیدید خود فرانسه جور کشوری بود که ایدز وارد ایران کرد؟ آمدانه آقا جان دستگیری های صورت گرفت در کشور ما. اینو من گفتم، طرف مثلا دور همین میدون آزادی یه تاکسی بود، یه نفر جلو نشسته بود میومد، این مسافر به یه صورت خاصی باید میستاد، یه جور خاصی به قول مثلا دست کم میده که میفهم مشتریه، سوارش میکرد عقب میشست، بعد تو مسیر این دستش رو تو صندلی میورد جلو، اون جلویه شیلنگو میبست برش تزریق انجام میداد، بعد این اون ور خیابون پیاده میشد. این کارش همجی گشتن اینجا. من مطلع دارم بهتون میگم ها، داستان خودم نمیسازم. بعد پیاده میشد یکی دیگر سوار میکرد، اینم خیلی خوب دیگه، یعنی لازم نبود یه جای خاص داشته باشن که لو برن و فلان، توی ماشین این کار رو انجام دادن. آقا اینا دستگیر شدن، مرتبط با یکی از سفارتخانه ها در اومدن، تمام سرنگ هایی که به این بدبخت ها زدن آلوده به ایچایی. بعد این میرفت چی؟ با همسرش نزدیکی میکرد، نمیدونست. اون کسی که نمیدونه بیماری رو داره بیشتر اشاره میده دیگه، شاید کسی میدونه وجدان اختیار بکنه و یه خورده. ببین اینجوری برنامه ریزی برای زدن یک ملت، برنامه ریزی یعنی قشنگ تعریض. خب جمعیت این کشور چجوری بیاد پایین؟ این کاری که انجام میده، خصوصا عرض کردم کشور جهان اسلام، علل خصوص کشور اسلام، صندوق بین المللی پول، آژانس های سازمان ملل یونیسف و صندوق جمعی سازمان بهداشت، سازمان کشاورزی تغذیه بین المللی فاو و غیره، تو نشست 19 تا 22 خرداد 1390 گروه بیلدربرگ که ما تو مباحثی در مورد فراماسونی صحبت می‌کردیم کامل دیگه شما می‌شناسید، اینها جمع شدن یکی از مسبباتش 1990 الان چنده 95. ببین چی میگن، خیلی جالبه. ایجاد جنگ و نسل‌کشی در خاورمیانه یکی از مهمترین برنامه‌هاست. کشتار یک بخش از این کشتار بیماری نیست، چیه؟ جنگه، آواره شدنه. سوریه رو می‌ریزیم به هم، این آقا ایران اینطور میشه، عراق اونجوری میشه، اسرائیل به نفعشه، اینطور همینا به کنار، بهترین فرصت شکار نخبگان چیه؟ سوریه. چند تا استاد دانشگاه تا الان تو عراق کشتن؟ مثلا حواسا پرت پرت، حواس جای دیگه است. آقا موصل رو به پازاد میشه یا نه؟ داعش کجا حمله کرد؟ دونه دونه استاد دانشگاه که حاضر نمیشن برن امریکا دارن ترور میشن. اینا برای من و شما هم دارن اینا مسلط بشن به این مملکت. بهتون بگم بهش میگن پروژه های جوش، جستجو و شکار. یعنی تمام افراد تأثیرگذار این کشور بر مردم لیست شدن، شما شک نکنید. دستگاه های جاسوسی اونها، آخرین رفت آمد ها، آدرس منزل، محل کار، چی چی، همه اینها رو داره. روزی که قرار باشه بزنن، اینجوری نیستش که یه دونه اینجا بزنن یه دونه اونجا بزنن. اگه بخوان آروم بزنن بی سر صدا اینطور کار میکنن. یه روز شما میبینید مثلا 1000 نفر رو زدن، 500 نفر رو زدن، 100 نفر رو زدن. بعد این کار رو با واسطه های انجام میدن که تو اصلا گیج میشی. الزامی نداره جاسوسه مثلا موساد بیاد مستقیم این کار انجام بده. یک جریان مذهبی، فرهنگی، اجتماعی گسستی رو پیدا میکنن، میدن اون برشون انجام میده. یعنی اینا نفوذ میکنن. آقا میدن فرقان مطهری رو بزنه. متوجه شدید؟ اما تمام تعریضی رو اینجا. اینها ببین یه سری گروه های آنورمال به وجود میارن، بعد رو اینها تأثیر گذاری میکنن، به اینا میشن مغز. ببینید وقتی ما میگیم 11 سپتامبر کار آمریکاست، نه اینکه اون خلبان آمریکایی بود که، یعنی دستگاه امنیتی امریکایی ها به القاعده ای ها این پیشنهاد رو دادن، یکی از تو خودشون که جاسوس امریکایی، آقا بیا ببین فلان جا رو بزنیم، مگه میشه؟ بعد آمریکا تمام شرایط هم چیکار کرد براشون؟ چششو بستیم، وری بدیم، وری برید بزنید. بعد به نفع، یعنی میگه حالا که من قراره از دشمنم ضربه بخورم، از جای ضربه میخورم که چیم؟ به نفعمه و آمادم. اینطور دقت بکنید. مثالای داخلیش هم میتونم بزنم که
ابا میکنم و نمیگم.
میگه با کشتار و درگیری در خاورمیانه باید اینجا کنترل جمعیت صورت بگیره. خب شد دیگه، نشد؟ مثلا خاورمیانه اینجا آروم داره جز الحمدلله کشور ما؟ سیاست‌های آمریکا در قبال مسئله جمعیت تو کشورهای اسلامی چند بخش داره. من خلاصه‌شو میگم چون نمیخوام سرتون درد بیارم، خیلی دیگه تخصصی بشه از حوصله جمع خارجه. هدایت جهت‌دهی مدیریت سیاسی در کشورهای اسلامی، یعنی یک بخشش کاملا توسط مدیرای خودمون صورت میگیره، بدون که بدونه، توسط افراد متخصصی مشاورهای صورت میگیره، خطر براشون معرفی میشه، براشون میگه زین اللهم شیطان و اعمالهم، شیطان چیکار میکنه؟ یک کارش تزیین کردن. چرا به این آیات دقت نمیکنی؟ یعنی یک کاری میکنه خود خودتو بدبخت میکنی و کلا خوشحالی، طرف خوشحال خرکیف که آقا آخ جون چیکار کردم، بعد یه لحظه خودش میگه گناهی انجام دادم، شیطان براش تزیین کرد. برای من شما شیطان میگه برو گناه کن که نمیریم که، یک کاری میکنه اون گناهو موجه برات میکنه، کلا شرعی میذاری، بالا میکنی، پایین میکنی، فلان. پسرم هم زنگ زده یه چیز شعری ازم پرسید، من کلا که از اس ام اس های آماده سوال شعری از من نپرسید، همینجا بگین تو سخنرانی که گوش میکنید جون مادرتون نپرسید. بعد یه سری از سوالاتی که تو اس ام اس آماده دارم اینه که این سوالتون شرعی است، از دفتر مرجعتون بپرسید دیگه، وقتی میبینم اینجا میفرستم. زنگ اینقدر زنگ پدر مرده رو. بعد دیگه من تلفن جواب دادم آقا چیکار داری؟ من یکی دیگه سوالا میاد عزیزم، وقتی ریجکت میکنن یعنی اینکه زنگ نزن دوباره، یعنی طرف مثلا 100 بار ریجکت کنه دوباره زنگ میزنه. بعضی هم هستن که اصلا به شکل اسم سیریش سیو میشن، کلا دیگه جوابشون داده نمیشه. خب بعد دیگه هیچ اهمیتی ندارن دیگه اصلا، یعنی اگه خدا هم بیاد رو زمین بگه جواب اینا رو بده دیگه جواب نمیدن، میگه چیکار میکنن اینا. حالا بگذاریم، خدمت شما عرض بکنم که آره زنگ آقا فلان، میگم عزیز من بدونم، من بهت نمیگم، ما به معنی مسلمان احکام خودمون رو میدونیم، اما بدونمه نه فلان به همان آقا کل حرفش بوده میخواست یه گناهی بکنه، دنبال یه مرجعی میگش که اوکی داده باشه. حالا نکه مگه بنافر خود برداشت غلط نشه، مراجع مگه اجازه گناه میده؟ نه، یعنی با یه جوری درستش کنه. میگفتم با نمیشه بتون چیزی که من میدونم، برو به من چه ربطی داره، برو دفتر مرجعت بپرس. ول نمیکرد. خب بعضی اینجوری ان دنبال چیکار میکنن، حالا پایین میکنن. الگوی امام حسینی که نشون داد که حضرت میدونی که با 4 تا حجت شرعی میتونه چیکار بکنه، کلا بی خیال اونجا بشه. بعد دیگه وقتی مسلمو کشتن خب خدای دیگه تمام، ما تا قبلش دیگه همین دارن میکشن دیگه، ما خدای زن و بچه با اومد دیگه، تا اینجا اومدم تا شب عاشورا آقا تسلیم شده بود تمام بود. باش نه انگار واقعی ان، من دیگه خدا فهم کنم نشه کوتا بیان، نه جدیه، چند نفرم کشتن مثلا صبح عاشورا نه حضرت میفرماد این احکام برای حفظ اصل چیه دینه، نمیشه که با احکام اصل دین به خطر بیفته که نقض غرض صورت بگیره. اصل دین نه، ما بعضی موقع دچار نقض غرض میشیم، حواسمون پرت میشه داریم چیکار میکنیم. هدایت جهت‌دهی مدیریت سیاسی در کشور اسلامی، 2 سازمانهای بین‌المللی، 3 نبرد فرهنگی آموزشی رسانی. این سه تا رو الان به صورت جدی داریم، یعنی یه بخشیشو در این کشورهای اسلامی خود مدیرانشون انجام میدن، یک بخشیشو سازمانهای بین‌المللی، همین بحثایی که صندوق‌های مختلفی که براتون اسپردن، یک بخش دیگه چیه؟ خود مردمی که الان دارن تحت آموزش قرار میگیرن. چطور؟ شما الان هر کدوم یک کلاس آموزشی دارید که توسط آمریکا تدریس بهتون صورت میگیره تو دستتون، این واقعیته. اینا یعنی واقعا تاثیرگذاره؟ بله واقعا عجیب غریب هم تاثیرگذاره. هدایت و جدیه مدیرای سیاسی، این چطوره؟ آژانس رشد و توسعه بین‌المللی امریکا، مشهور به USAID یا مؤسسه همکاری امریکایی، هزینه تمامی طرح‌های کاهش جمعیت در کشور اسرائیل رو بر عهده اینه، پولشو میده. چقدر اینا ما رو دوستمون دارن، پول دارن میدن، پول خودتو بهت نمیدن، الان داری کلی مذاکره میکنی میگه اون پولامونو بده، می نمیدن، اینجا پولی هم به خودش بهت میده. USAID مؤسسه دیگه داری در تحت عنوان پت فایندر که وسایل جلوگیری از بارداری رو تولید میکنه، یعنی شبکه کارخونه های به وجود آورده از اندونزی بگیری تا آمریکا، اینجا تولید میشه در دسترسی زنان و مردان قرار میگه با همکاری آژانس همکاری امریکایی، یعنی با سوبسید دمپینگ میکنه با قیمت پایین در بسیاری از جاها. چی؟ رایگان در اختیار قرار میده فقط پول لنه خودشون دارن خرج میکنن. یه سری دیگه طرح مشهور به MBS که فاصله انداختن بین زایمان ها از جانب آژانس همکاری آمریکا پشتیبانی میشه. یعنی رو این طرح میبول که آقا باید بین هر زایمان چی باشه؟ اینقدر فاصله، 3 سال فاصله، 4 سال فاصله، 4 سال فاصله، آقا زیر اون ال میشه، بل میشه، فلان میشه. اینا کلی هم مباحث چی براش مطرح میکنن؟ علمی که تا حدودی هم چیه؟ درسته، اون اینکه من اشتباهه، اما بند و تبصره داره عزیزم. اونا رو نمیگن. الان خیلی از پزشکان هستن مخالف این بحثان میگن. منتها به اینا رسانه داده نمیشه. سازمان بین المللی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان تغذیه و کشاورزی بین فاو، سازمان فرهنگی یونسکو، شورای جمعیتی، بعد یونیسف، بانک جهانی، صندوق ملل پول. همه اینها برای عملیات غیر نظامی آمریکا دارن کار میکنن. مورد بعدی فرهنگ سازی. من دیگه باز نمیکنم که هر کدوم دارن چیکار میکنن. واقعا یعنی میشه 10 جلسه سخنرانی. یونیسف داره چیکار میکنه؟ یونسکو داره چیکار میکنه؟ اینا تاثیرگذار. بله. فرهنگ سازی تغییر سبک زندگی برای کنترل جمعی، تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه‌ریزی اجتماعی. هی بر این تاکید میشه، میگه بابا یه سری از منافع اقتصادی، یه سری از منافع چیه؟ اجتماعی ما، اینها رو هم باید ببینیم. میگه نه، مبنا اقتصاد. اگر منافع اجتماعی نتیجه اقتصادی داشت قبول کن، وگرنه قبول نکن. ببینید اینها الان تو بعضی از کشورهای دنیا میگن وجود خدا خیلی هم برامون بد نیست، منتها یه سری خدا با یه سری ویژگی‌های خاص، خدایی که توی یه سری کارا دخالت چی نکنه. میگه چون آرامش اجتماعی میره، آرامش روانی و اجتماعی باعث رشد اقتصاد میشه. یعنی همه چی پول. حتی یک جای اینا بین دموکراسی و پول گیر انتخاب بکنن، اقتصاد گیر بکنن، کدوم انتخاب میکنن؟ یقینا اقتصاد. بارها اندیشمندان اینا گفتن، نوشتن تو کتاباشون، میگن اگه یک جایی یک حکومت دموکراتیک ارزه اقتصادی نداشته باشه، برای ما اونقدر برای ما خوب نیست. ما یک حکومت اقتصادی غیر دموکراتیک رو ترجیح میدیم. مثلا با عربستان مشکلی نداره، چون به لحاظ اقتصادی توجیه داره برای اینا. اما مردم غزه رأی دادن به حماس، غلط کردن رأی دادن، باید بهشون برخورد بشه. اینا برنامه ریزی میشه. اینقدر من یعنی همه چی با پول سنجه میشه. تو همین سالن بود سخنرانی کشتی نو تا کشتی چی؟ واسه میگفتم همه چی باید توجیه مالی داشته باشه. میبینید؟ هر چیزی با پول باید سنجیده بشه. دو، تضعیف و تزلزل تو ارزش‌های اساسی و اخلاق عمومی جامعه. این میگه آقا این تا موقعی که این ارزش ها باشه، این آرمان ها باشه، این قیود باشه، ما کارم پیش اینا رو باید شکست. تک تک اینها شکسته میشه. اینو چیکار میکنه دیگه؟ اون بلده برای کار فرهنگیش. اصلا قوانینی تصویب میکنه، خوب دقت کن، قوانینی توسط خودت میونی تو کشور تصویب کردی به نفع اونا، یا میری تو یکی از یک سری از کمیسیون ها عضو میشی، امضا میکنی، بعد خبر نداری چه خاکی تو سرت ریخته شده. دقیقاً بعد برات مثلا من تو دل همین داستانای برجام اینجوری من گفتم میگم ما مسئولان و الحمدلله دویدن میره همینجوری چیزا امضا میکنن، همینطور چه کاری هم ندارن که این عواقبش چیه. بعضی از این امضا رو بعد چیز از اینا بکنی، یه مفتی من چه امضا نمیکنم، چه تضمینی برام داره، چی بهم میرسه؟ آقا رفتن امضا کردن که در مورد حقوق کودکان در جنگ، چقدر اسم قشنگی داره، منتها یه خورده سن کودک اینا چیزه اونجا تو این متن که امضا شده، شامل 15 سال تا 19 سال هم میشه. یعنی عزیز من تموم شد، فردا جنگی در بگیره، بچه 18 ساله تو نمیفرسته جنگ، پوستتو میکنه سازان بدن. چقدر اساسی فکر کرده، اومده میره سنگ قبرای این مزا شهدا رو میرن چک میکنه، میره 17 سال یه تاریخ شهادت، تاریخ چی؟ ولادت، شهادت. کم کنی از هم 17 18 15 14 ها 16 مینه عجب حجم عظیمیه دارن اینها. چه کنیم؟ یه قانون. بعد پوستتو میکن. یه چیزم به شما بگم بعد از برجام، حالا تا حالا شاید به این شکل کسی نگفته باشه، خوب دقت بکنی سر یه دعوای حقوقی ایران آمریکا یه سری پول به ما برگردون، سر پولایی که از قبل انقلاب تو آمریکا بعد یه سری اسلحه ما پولش داده بودیم خرید بودیم پس نداده بود، درست شه؟ بعد پولم نقد دادن، یعنی پولو دلار دادن، کاغذ گذاشتن تو هواپیما، هواپیما اومد. فهمید چی شد؟ حالا خوب گوش بکنید. بعد اوباما گفتش که نه این خوب بود، اگر ما تو دادگاه حقوقی مثلا محکوم می‌شدیم فلان می‌شد، بهمونش الان تو خیلی خوشحالی دیگه، یه خوب اینو گرفتن. این یه شروع بود، این خط این نشون. آمریکا یه مقداری پول داد با دعاوی چی؟ حقوقی، که تو این نوع بازی رو چیکار کنی؟ بگید بپذیری. حالا منتظر دعاوی حقوقی اونور باشید. یک بررسی بنده کردم تا الانی که دارم برای شما سرو بعد برجام، دادگاه‌هاشون محلی ایالتی چی گر رو گر دارن حکم میدن علیه ما، فهمید؟ نزدیک به 60-70 میلیارد دلار تا الان دادگاه‌هاشون حکم دادن. تو چقدر تهش پول گرفتی؟ هم یه میلیارد دلار بود، چقدر بود؟ تو کمتر بود، بیشتر بود، همه اولاش بود. گرفتی چی شد؟ یعنی یک قواعد بازی رو پذیرفتی. دون پاشید. یه میصرفه دیگه. 500,000 تا دلار میدیم. بعد 50-60 میلیارد دلار مصرف میشه. یه قانون جاساس تصویب کردن که شهرونداشو میتونن چیکار کنن؟ از دولت‌ها شکایت کنن. بازی با عربستان سعودی هم شروع شد. دیدی چه سر صدای درست کرد؟ اما به محض تصویب قانون کی ازش شکایت کرد؟ جیسون رضاییان. جیسون رضاییان رفته توی دادگاه شکایت کرد، به نفعشم رأی خواهند داد. وقتی رأی بدن چی میشه؟ گفته آقا من شکنجه روحی شدم اونجا. یهویی میگه آقا 10 میلیون دلار این. بعد این مسیرش باز میشه. فهمید چی شد؟ همه میگردن اخ چون چه روش خوبیه، شب حسابی 1 میلیون دلار شد. اینم 1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، 1000 تا 1 میلیون دلار میشه 1 میلیارد دلار. میشه 10,000 نفر، 15,000 نفر ازش شکایت کرد. بعد مسیر شکایت هم از کشور ما بازه. بهتون بگم. یعنی بهانه‌های حقوق بشری چه و چه و چه و چه خیلی از اینها فراهمه. یعنی حالا مونده بفهمید چه داستانی داره اتفاق میفتن. فعلا داغید. تزلزل و تضعیف ارزش‌های اساسی خانواده عمومی اجتماعی که گفتم. شما اصلا می‌بینید مثلا سریال‌های این شبکه‌های ماهواره‌ای، سریال فارسی اصلا اومده تا خانواده رو بزنه. وقتی خانواده نباشه از چی می‌خوام بچه بدونه برینا؟ و کلا قرمزی گفت، گفت همین تو خالی خالی یه نمیشه که با اون پیشه گفت. والا داستانش اینه دیگه. خانواده نیست، مثلا ریشه رو زد، می‌خواد چیکار کنی؟ هیچ دیگه زد. یکم این سریال های بحث ماهواره این چیزا سخنرانی میکردم اونجا گفتیم دیگه، ببین چه نکاتی توش میگنجوندن. تأکید بر اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی، این که اصلا دیگه داره اصل میشه. الان چرا یه سوال اگه مسائل اقتصادی به خاطر عامل اصلیه در واقع جلوی از ازدواجه، چرا 56% شمال تهران طلاق میگیرن؟ بیش از نیمی از ازدواج های شمال تهران طلاق. اونا که پول دارن که. نه، فردگرایی اونجا بابتره. اصالت اصالت لذت گور بابای هر کس دیگه. اشغال خودم بکنم. دو بار با زنش دعوا میکنه طلاقش میده. دو بار زنه با شوهرش دعوا کنه طلاق میده. من اصلا آرامش ندارم. چرا به تو متعهد باشم؟ میرم سراغ دوست دخترم، میرم سراغ دوست پسرم. میگم اون پسر برگشت میگم ازدواج نمیکنم. چرا باید ازدواج بکنم؟ زن باید بگیرم. ای باید برم خونه مادر زنم، نه پدر زنم. آی بیا امشب شب اونجایی ببینم فلانی بهمون. مریضی داره زنم، بیمارستان این ور بگیر ببن بیار فلان. الان میرم با یه دختری رفیق میشم. کل خوبیاشو من میبینم. سختیش مال کیه؟ مال ننه باباش. کل خرجش هم که میکنم یه کافی شاپی ببرم یه چیز. اونجا آی نون بخر بیار، چی بگیر بیار فلان. وقتی این داره اینجا ایندیویدوال بار میاد، فردی رو بار میاد، انتظار داره بیاد تشکیل خانواده بده، تقی به توق میخوره طلاق میده. حاضر نیست که مرا آخه تغییر کن، یه خورده تو تغییر کن، یه خورده من تغییر کنم. نه، من مهمم، اصلا تغییر نمی کنم. همینه که هست. تو میخوای تو تغییر کن، نمیخوای بر گم شو. به همین صراحت من برای چی با توافق عزیز من؟ ما تفاهم خوبه، تفاهم خیلی مهمتر توافقه، یعنی موافق هم بشم، وفق پیدا کنم. میگه با این شرایط وفق پیدا کن. آقا من بپذیرم همسرم روی این مسئله حساسه، این تو بار اومده. شما میبینید با اگه آقا هستید با خواهرتون، اگه خانم هستید با برادرتون، توی خونه از یه پدر مادر تولید یه کارخونه اید، یه لقمه خوردید یه جور بازه، صبح تا شب سر کله هم میزنید. غیر اینه حالا میره یه دختری رو یه خانواده دیگه میگه انتظار داره همه چی با هم مچه مچه باشه جور باشه، چه انتظاریه؟ فقط فکر میکنید یه کشش مثلا زن و شوهری مثلا کافیه؟ نه، اخلاقی که میمونه اینجا موافق باشه. بعد میره این آقا یه خورده فشار طرف میبره. 50% طلاقهای کشور مال 5 سال اول زندگی، نمیتونم با هم. بعدش که با هم دیگه وفق پیدا، اونا که بتونن وفق پیدا بکنن، اصلا باید بچه ها رو جوری تربیت کرد که بتونن خودشون با شرایط وفق بدن، نه شرایط تغییر بکنه برای اینا. الان متوجه شدید نوع تربیت جوری شد که تمام شرایط باید تغییر کنه برای چی؟ برای اینا. بابا فلانو میخوام دیگه، میکشه خودش اینا رو جور کنه، غلط کردی اینو میخوای. ما بچه بودیم بعد مثلا یه غذای درست میکردم مثلا خوشم نمیومد، بچه میگفتیم از اینا مثلا هم بدبخت بودی، اینو گفته بودی یعنی بیچاره بودی چی؟ یه بابام گفت خانم گرسنش نیستش امروز، تموم جمع میکردن. خب جدی شد ماجرا، و ما منتظر بودیم یواشکی مادرم برسونه دیگه، بعد اونم اقداماتی رو انجام میداد، منتها بابامو نمیذاشت. شب گوشنه هیچی نمیذاشت بخوری، یا تو گرسنه نیستی فقط آب. بعد شب موقع شام اینش جالب، شب موقع شام برای خودشون شام پختن دیگه، میگفت ناهار رو بیار بده به این. بعد من الان مثلا من خودم از هیچ غذایی بدم نمیاد، چی میگه از هیچ غذایی مثلا بدم، برای چی؟ من که اینجا باره تو یاد میگیری با شرایط چیکار کنی، آداپته بشی، نه اینکه شرایط تو همش برای خود تغییر بدی. اصلا این چیز خیلی عجیب غریبه، تو بخوای همیشه شرایط تو چیکار کنی برای خود تغییر بدی. اصلا هیچ آدم اینجوری موفق نخواهد شد. بهتون بگم آدمای موفق آدمی که یه جور میخورن به دیوار دیگه، اینا دیوار سوراخ کنن که میرن دور میزنن، به دیوانه این وقت بذاریم یک جای چاره ای نیست، چیکار میکنی؟ وای میشه دیوار سوراخ میکنی بسم الله. اما دیگه اینا باید فهمید این نوع تفکر که همه چی باید تغییر بکنه برای من. ما یه چیز جالب براتون بگم، بچه پدرمون نظام بود، جبهه و جنگ و اینجور چیزا بود، اصلا توی خونه به قولی مثلا یه جوری ما مجبور بودیم مرد بار بیاییم، بچه کوچیک بودیم باید میرفتیم نونوایی. بعد مثلا اون فاصله رو من الان میرم نگاه میکنم میرم چقدر کم، اون موقع خیلی زیاد به نظر میرسه. بعد خدمت شما عرض بکنم که یه چیزی تو خونه خراب میشد، پدر نبود، بعد چیکار میکردی؟ مجبور بودی درستش کنی. بعد میرفتی، خب جعبه ابزار درست حسابی هم نبود، نگاه میکردیم آه برمیشتیم میخوبر میداشتیم میسابیدیم شبیه پیچگوشیش، میگم به خدا مثلا لولو خودکار داغ میکردیم، میگم توش پیچگوشی درست، میگم مثلا پشت یه چیزی رو واکنی. یعنی یاد میگرفتیم که با اون چیزایی که دور و برت هست سعی کن چیکار کنی درست بکنی چیزو. آقا می‌خواستم بازی بکنم، تفنگ بازی بکنم، تفنگ میشکست، مثلا تفنگ بعد خریده بودن، آبا چوب شروع کرد درست کردن، هیچی نداری. همین داشتیم با بغل جدول تخته می‌بردیم به خود، قد می‌کشیدیم اینو. بعد می‌خوای خود جعبه رو برمی داشتیم با سنگ صاف می‌کردیم، همونا رو می‌ذاریم تو تخته میشکست، یه بار تختت میمون زیر بارون می‌دیدی ای خیس شد چقدر خوب. هر رو تو لگن همون تخته می‌کردیم تو. مادرم دادشتم چی کار می‌کنید؟ چوب درست میکردیم مثلا میبردیم. ببینید مجبور میشدیم. الان هم همین این باعث شده که الان من عامل بسیار از موفقیتام خود شد همینا میدونم. بچه‌تون اینجا بار بیارید، یک جا گیر میکنم، بنده ابزارگرا نیستم، بعضی افراد اصلا ابزارگران، یعنی وقتی گیر میکنم باید ابزار باشه میتونم حل کنم. من نگاه میکنم با همین چیزایی که دور و برمه، با همین چیزایی که دور و برمه. یک ما رو رفتیم یه خاطره جالبه سخنرانی داشتیم، بعد من رسیدم گفت حالا او بنده خدا گفت دکتر جان فقط نیم ساعت بعد بریم تو حماش. ما رسیدیم فقط گفتم پس من بیا سرویس بهداشتی برم یه چایی برامون ریخت و گفت من الان میام کارا رو انجام بدم، بیا ماشینم پایینه. من کجا رفتم؟ یه دری بود، اون درو که باز می‌کردین بسته می‌شد، یه حمام بود و دستشویی. من رفتم اونجا دیدم این درم بسته مونده، گفتم ای این از این ور دستگیره نداره، هی اینجوری می‌کنه دستش رو هوا شور می‌ده، چیکار کنیم؟ این بر اون بر خود هر جا آدمیه ما رو انداخت اینجا، هرچی داد و بیداد و فلان دیم نیستش اصلا. این گوشیم هم حالا کتم در بودم گذاشتم اومد روی چوب لباسی، نمیتونم بهش زنگ بزنم. دو دور برم رو نگاه کردم بگه با انگشترم این پیچه رو شروع کردم باز کردن، شروع کردم با انگشترم پیچه رو باز کردن و اینو باز کردم. بعد یه میله لباسی بود اون کنار لباس شویشون افتاده بود اونجا، اونو برداشتم کردم تو در، اینو چرخوندم در رو باز کردم سریع دوباره بستمش. اومد تا اومد بهش گفتم که این چیه راستی اینجا؟ گفت چی شده؟ من خدا فکر مثلا چی تو حالا سرویس بذاشت مثلا یه وقت دستشوی درست نشستن چیزی؟ گفت ببخشید چی شده فلان؟ تا رفت اون تو در روش بستم گفتم من تونستم اونجا بیام بیرون، تو هم باید بتونی، خداحافظ شد. اومدم پای سوار ماشینه شدم، گفت کوش، گفتم بلدی اونجا رو؟ گفت گفتم بریم. اومدیم رفتیم و این بدبختی بیچاره، من نمیدونم چه چیزی که در اومده بود از اونجا، زنگ زد و کسی اومده بود در برش باز کنه. آدم باید یاد بگیره تا اونجا درایی. من انداختم اون تو. خب یک جای این اما وقتی شما این نوع تربیت عوض شد، اصلا تخمه بار میای، اصلا حوصله نداری که فکر کنی به تغییر. آقا میشه اینو تغییر دادی؟ خورده بعد من سعی بکنم. شرایط بر شما حاکمه، نه تو بر شرایط حاکم باشی. این خیلی خطرناکه. حاکمیت و اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه. سکولاریسم وقتی و اومانیته وقتی حاکم بشه همینه. دیگه بهت میگه آقا دین بهت گفته چیکار کن؟ تکثر نسلش. میگه برو بابا. فهمی چی شد؟ ببین شما ببینید دقیقاً اینها خورده. چه آمدانه باشه، چه در اثر ارتباط با فرهنگ چی؟ غرب. یعنی اینجوری فرهنگ و غربی به خودشون میگن نگاه کن ما نمیدونیم چیم، اما هر کی شبیه ما میشه زاد و ولد میذاره کنار. خب یه شبیه ما شو. تهش اینه دیگه، یعنی بگی خیلی هم برمبنای مثلا برنامه ریزی هم ندارن. نه، دستورالعمل سازمان ملل در متون آموزشی مبنی بر حق انسانی زنان در امور باروری و امور جنسی در کنفرانس تهران به عنوان یک مصوبه اساسی تاکید شد. طبق بند 16 کنفرانس تهران سال 1968-1946 شمسی این به عنوان یک حق جزئی از حقوق بشر شد، شناخته شد. کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه تو قاهره 1994-1973 بهداشت باروری را توی حوزه حقوق بشر ثبت کردن. ظاهرش خیلی قشنگه ها، اصلا شما فکر نکنید. ببین در از اینا چه برداشت‌هایی خواهد شد مهمه. 179 تا کشور شرکت کننده توی این کنفرانس هدف خودشون در آموزش جنسی برای کودکان و نوجوانان و دسترسی رایگان به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال 2015 اعلام کردن. نمایندگان اعزامی وزارت بهداشت هم توی این کنفرانس متعهد به اجرای مصوبات این اجلاس شدند. کشور خودمون. کمیته CEDAW کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1999 تا 2002 به کشورهای ایرلند، روسیه، استونی، ترینیداد و ازبکستان و یونان اینا رو ملزم کرده، یا بهتر حال میشه گفت توصیه داده که برنامه مناسب برای ترویج آموزش جنسی، آموزش تنظیم خانواده تو مدارس و مقاطع مختلف به شکل طرح درس باید ارائه بشه و دسترسی رایگان به وسایل جلوگیری از بارداری. اینا رو ملزم کردین کارو کن. جالبه دستور عمل برای کنترل جمعیت توی خط و مشی کلان اینها، خب برای کاهش میزان زاد و ولد، برای کاهش زاد و ولد گروه های نامطلوبه. حالا برید یه بار دیگه این کشور رو ببینید، ایرلند، این جمعیتش خطر داره. روسیه کی؟ انگلیس. ببینید روسیه خیلی واضحه و بقیه‌شون هم همینجوری. الان اینا بعضیشون بدبخت شدن. استونی رو براتون میخونم، این چه بلایی سرش اومده. یعنی من میگم آقا استونی واقعا یکی از کشورهای همسایش پخ کنه تمومه. این بلا سر اینا میدونن باید چی کار بکنن. یه گزارش از پایگاه خبری اینفوارز میگه قضا یک اسلحه است که مردم در سیطره آن گرفتار شدن. دولت امریکا با اتخاذ سیاست‌های تعدیل جمعیتی عجیب که بیشتر به قتل عام خاموش شبیه است، اقدام به مسمومیت و عقیم‌سازی تدریجی بخش از جامعه کرده است. حتی حالات سیاه‌ترش هم هست، اصلا مواردی مطرحه که اینا منابع آبی برخی از کشورها رو داروهایی توش می‌ریختن که مردمی که استفاده می‌کردن عقیم می‌شدن. یکی از کارهایی که آقای جیسون رضاییان تو تهران مأمور بود انجام بدم که مبادله شد رفت، شناسایی چی بود؟ منابع آب تهران. برای چی می‌خواسته؟ دنبال چی بود این آدم؟ آب یه دارویی که همه استفاده می‌کنن. چه عرض میکنم؟ اگه تو اون چیز ریخته بشه خیلی حیاتی و کلیدیه. برژنسکی سیاستمدار کهنه‌کار مشاور امنیت ملی سابق آمریکا تو زمستان 88 ما میگه از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را برقرار کنید. بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید. یه خورده زمان بخرید. چون زمان آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی اینا نیست.
وقتی ما داریم بررسی میکنیم، یک بخشی که کاملا اشاره میکنه بحث چیه؟ جمعیتی. یک سندی است Doctrine for the Armed Forces of the United States 2 می 2007 تا 20 مارس 2009 بررسی کرده. حالا عکس سندش هم هست که الان لازم نیست، نمیخواد لپتاپ بس کنید، تو اینترنت سرچ کنید میاد همین عباراتی که گفتم. نکات خیلی عجیبی داره. طبق این سند منتشر شده، پنتاگون برنامه‌ای که سازمان ملل یو ان تو سطح جهان در کشورهای دیگه داره اجرا میکنه به عنوان عملیات نظامی ارتش امریکا شناخته میشه، همون که عرض کردم، خودشون دارن میگن. برنامه‌ای که سازمان ملل به تبع اون سازمان یونیسف در کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا میکنه به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا در خاک کشور ما محسوب میشه. ظاهر موجهه اما باطن اهداف پلید داره. شما نگاه کنید، رهبری ایشون میگه ضروری است مسئولین محترم توجه جدی و همه جانبه نگر به فعالیت سازمان ملل در ایران داشته باشن. اینا چیکار میکنن؟ این تو ایران دور افتادن، ارتباط میگیرن، دارن یه سری قوانین رو به تصویب میرسونن و میان یه کارهایی دارن میکنن و در جهت جلوگیری از فعالیت آنان قوانین و مقررات لازم را به تصویب برسانند و از آن به عنوان سمزدایی یاد میشه. همین چی شد؟ میگه اینا دارن یه سری قوانین بذارن که اینا دسترسی به هر چیزی نداشته باشن. آقا سازمان ملل فردا خواست بدن کارگان، ما نمیتونیم، ما نمیخوایم، ما قوانین خاص خودمون داریم. مورد بعدی که به نظرم بله ارتباط مستقیم با مردم رو تربیت کنیم، مورد جیم بود دیگه. ببینید این عبارتی که از اون سند براتون دارم میخونم: ظهور فناوری‌های مانند اینترنت، شبکه‌های بی سیم، تلفن‌های هوشمند همراه، وسایل تحقیقات جنایی، ماهواره و تصویربرداری هوایی و زیرساخت‌های نهان فرصت‌های بالایی را برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در اختیار می‌گذارند. این فناوری‌ها به جنبش‌های سیاسی مردمی قدرت می‌دهند و امکان این امر را فراهم می‌آورند تا تمرکز تقریباً ناگهانی بر موارد نقض حقوق بشر قرار گیرد و بسترهای فزاینده برای آزادی بیان و ارتباط بدون محدودیت در سراسر دنیا فراهم آید. ما از انتشار و استفاده از این فناوری‌ها در راستای تسهیل آزادی بیان، توسعه دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی بیشتر حکومت‌ها حمایت می‌کنیم و با اعمال محدودیت‌ها در استفاده از این فناوری‌ها مقابله می‌کنیم. ما همچنین از این فناوری‌ها استفاده بهتری خواهیم کرد تا به طور کارآمدتری پیام خود را به جهانیان برسانیم. یعنی دیگه خود دولت شما و هر کشور دیگه‌ای نمی‌تونه حائل بشه بین آموزشی که ایالات متحده آمریکا دیگه می‌خواد چهره به چهره با مردم شما داشته باشه، مردم کل دنیا. فلزا میدونی تو مذاکراتی که از درخواسته که امریکایی از ما داشتن افزایش سرعت چی بود؟ اینترنت بود و 60% هم به ما تخفیف دادن بابته این چیز که دولت 30% تخفیف داد، 30% هم خرج مخارج خودش کرد. میگه آقا نه، من متن خوب نیست، یه جای کلیپ لازم دارم اینو بتونن بفرستن، سرعت اینترنتون پایینه، اینو زیاد کنید. حتی یه سری مثلا تعهدات از ایران بگیرن که شما سرعت اینترنتتون رو باید دسترسی اینترنت رو تو روستاهاتون ببرید بالا. چرا؟ چون این وسیله چیه؟ برای اون بله یه سری مزایا برای ما داره. ما هیچ وقت غافل، یه وقت نمیگم چیز بدی که، متوجه چی میگم؟ اما او دنبال هدف، اونم همینجوری سبک سنگین میکنه. بیا خب این روستایی رو دسترسی به اینترنت داشته باشه، مثلا دست الان که دارن، خب خیلی از روستاها دارن دست اینترنت پر سرعت داشته باشه، خب مثلا میخواد چیکار کنه دیگه؟ خب رو با مقاله بخونید، یه خبری چک کنی، عموماً اینهاست دیگه. ها نه، این واقعا بر مبنای اینه که بتونه هم جاسوسی اطلاعات بهتری صورت بگیره، صوت و تصویر از شما بهتر ارسال بشه اون طرف. و الان بعضی از این ویندوزها میره تو دیوایس منیجر میخوای میکروفونو آنیستال کنی بده اجازه نمیده. خیلی جالبه، آپدیت های آنتی ویروس ها تو ایران حجمش بیشتر از مدل خارجیش. خیلی جالب، یعنی سری چیز دیگه هم داری میگیری اضافه تر. اینا رو چه حسابی اون میخواد؟ باید سرعت بالاتر باشه که سرچی که داری تو لپتاپ تو انجام میده، تو کامپیوتر تو انجام میده و ارسال اطلاعات تابلو نباشه، یعنی سرعت اینترنت اومد باشه. چقدر سندت بالا رفته؟ میگه باید این کارو بکنیم، چون سندشون اومده، خیلی هم جدیان. خارجی خودشون کتاب نمیشن، شستن و شنه 2000. لازم به ذکر است در آمریکا حمایت از طرحهای جهانی به شکلی است که حتی اگر اصل و اساس یک سیاست خارجی جنبه انسانی و نودوستانه هم داشته باشد، اگر توجیه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، هرگز مورد توجه حمایت دولت و کنگره آمریکا قرار نخواهد گرفت.
میگه هیچ وقت گول چیزای انسان دوستان اینا رو خودشون مینویسن. خیلی جالبه. میگه حتما باید یه چیز واسه این داشته باشه، پولی برسه این واسه. این یک اصل اساسی. یعنی شما در این شک نکن که تو همه چی تحریمه، اما گوشی و کامپیوتر تحریم نیستی. چیه؟ برای این داره جاسوسی های سنگین اطلاعاتی داره صورت میگه. یه پروژه دیگه به اسم NSSM200 تو دهه 1350 در زمان هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت بوده، طرح مطالعاتی درباره تأثیر روند رشد جمعیتی جهانی بر امنیت ملی آمریکا انجام شد و اونها به این نتیجه رسیدن باید رشد جمعیت و کل دنیا پایین بیاد به غیر از خودشون، اینا باید بره بالا و کشورهای هم فکر خودشون کانادا، استرالیا، انگلستان، اینا باید برن بالا چون نگران این مسئله هستن. خب بله، افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه با منابع غنی منجر به بالا رفتن خاص و انتظار عمومی اینا میشه که اشتغال و آموزش و بهداشت و مسکنه. این موجب ناپایداری اجتماعی و سیاسی تو این کشورها میشه، فلذا موجب افزایش قیمت نفت برای تامین نیازهای رفاهی اینا میشه، چون دولت‌هاشون مجبورن چیز خاصی که در وجود مدارش چیکار کنن به وجود بیارن. این تاثیر خیلی منفی بر روی اقتصاد آمریکا و به خطر افتادن منافع کشورهای صنعتی خواهد داشت. ببین اون موقع در 1950 داره میگه آقا اینو باید مراقب باشید، یه وقت اینا یه طرحهای مثلا رفاهی برای مملکت خودشون بذارن، این موجب سری هزینه ها میشه، قیمت نفتشون میره بالا، بعد من اینجا ضرر میکنم کشورهای صنعتی. اون بره توی بحث بله توی بحث تغییر ارزش ها، بحث اقتصادیش توسعه فرهنگی و مصرف گرایی و احساس عدم رضایت، این خیلی مهمه. مصرف گرایی، ببین الان صحبت میکنن که آقا میگن جمعیت زیاد موجب چی میشه؟ اینکه دیگه منابع وجود نداره، غذا نیست، نمیدونم چی، اینا همه رو جواب خواهم داد. خب اونطور بحث بر سر این عزیزان، خوب عنایت داشته باشید. الان یک جایی تو دنیا خود مردم و کارخونه دارن میدونن برای خرید، یعنی اصلا نمیگن نخرید کمه، میگن برید بخرید، حتی وقتی شما نیاز نداری با تبلیغات میاد نیاز رو در شما چیکار میکنه، به وجود میاره. اینو میخواد چیکار بکنی؟ از طریق تغییر سبک زندگی. آقا تو سالی یه بار گوشیت رو عوض کنی، نمیدونم چطوری، یعنی شما اصلا میدوننت به این سمت. آقا یه فرهنگی بشه تو میری تو رستوران نصف غذات موند، رود نشه بگی که یه ظرف یه بار مصرف بده بقیه غذا میخوام ببرم. تا جزئی ترین مسائل فرهنگ لاکچری، یعنی چی آقا؟ این تو این رستوران غذا خوردن، چه میدونم یه شام بری اونجا بخوری بیا بیرون نزدیک 500 600 هزار تومان پولش بشه، آقا چه فرقی میکنه؟ تو گوسفند بری بخری، یه بره میری میخری 500 600 هزار تومان، دیگه میخواد چی بخوری مگه؟ میگه نه تو فلان رستوران غذا خوردن. اینا میشه مبنا. فشار اقتصادی میاره بر خانواده ها، چون فشار اقتصادی میاره تغییر ارزش ها از راه اقتصادی بود، فهمید چی شد؟ فلذا میگه آقا ما دو تا بچه که بس بدبخت میشیم دیگه نداریم. یه عزیزی از دفتر ما میاد رفت آمد داره، میگه بچه‌م بیچارم کرده راهنمایی، میگه نشستن دیدم پارسال این بچه 20 میلیون برام خرج داشته. گفتم من چیکار میکنم؟ آره تبلتو باید برام بخری، نمیدونم چیکار باید بکنی، بعد ناراحت میشه گریه فلان. گفتم حالا با تبلت چیکار کنم؟ هیچ، فقط بازی میکنم درس و کارش. بعد ما خودمون دعواش میکنیم که اونو بذار کنار، روزی نیم ساعت یه ساعت فقط میتونی بازی بکنیم. به اینجوری میان. تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت بر رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی. بعد از طریق راه بهداشتی، استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر فرزند. من به شما بگم بعد از این که تو کشور ما متوجه شدیم چند سالیه اون فرمان رهبری هم اومد و که بحث جمعیتی رو درستش بکنید، سریع تو کشور خودمون کنترل جمعیت اسمش عوض شد. شد چی؟ سلامت مادر و کودک. به شما بگم این همونه، این سلامت مادر و فرزند همون تره، فرق نکرد. از طریق راه دینی اینا چی کار میکنن؟ استفاده ابزاری از دین به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذاری و موفق در اجرای سیاست گذاری کنترلی. عدم مغایرت سیاست های کنترلی با ارزش های دینی. که به نحو احسن در ایران جواب داد. حالا براتون میخونم اصلا که یک جاهای اینا دور افتاده بودن، برخی از علمای دینی کشورهای دیگر میآوردن ایران چون قبول نمیکردن دیگه، گفتن ببینید ایرانیام اونجا برید، میآوردن جلسه میذاشتن با برخی از علمای دینی ما که اینا توجیه کنین. از راه دینی همینطور وارد میشن، از راه آزادی و استقلال خانم ها که اینا خیلی دیگه بولد و تابلو، تاکید بر اهمیت منافع فردی که مفصل توضیح دادم، تغییر سبک زندگی مطابق مدل زندگی غربی. معلومه یه خانومی که وقتی شاغله ساعت 8 صبح میره تا 4 بعد از ظهر واقعا سخت‌تر میتونه بچه بزرگ کنه. چیز واضحه. مثلا قائل نیست اینا نمیشه، اما هر دو تاش الزام. نه واقعا سخت‌تر تو اون کسی که دائم تو خونه است. از تو پیش بچه‌ش. این هی نگرانی داشته باشه. این مجبور بچه‌ها رو بذاره کجا؟ مهد بذاره. بعد این باز داستانه مهد داستانه خاص خودشو داره. اصلا یه فیلد جدیدی که حالا دیگه واردش نشیم. بعد یکی دیگه کارشون تغییر ارزش‌های تأکید بر کیفیته. میگن فرزند کم برخورداری از زندگی چی؟ با کیفیت. کیفی. اینها تو ذهن مردم تقریبا الان چی شده؟ تمام شده. چیدن اینا. حالا تو باید کلی سیاست گذاری بکنی، کلی بکشی خودتو، چیکار کنی؟ اینا رو بگن؟ بگید. تغییر بده. خیلی سخت موفق شدن تو این زمینه. میدونید چرا؟ به خاطر این که اون موقع که اینا رو می‌خواستی تغییر بدی کاملا غرب باد همراهی داشت می‌کرد. تمام مملکت تابلو خورده بود تو جاده، تو کوچه، فرزند کمتر، زندگی بهتر. دو بچه کافیس مردم می‌ذاشتن شوخی می‌کردن، می‌ذاشتن 20 بچه کافیس نقطه می‌ذاشتن جلوش. خب؟ مثلا اون زمانی که ما اینا رو می‌دیدیم. فرنگ‌سازی اصلا میشه بگم ما توانای کار رسانه‌ای خیلی خوب نداریم. هر موقع دیگه کار رسانه‌ای خیلی خوب انجام شد به شک کنید. یه اصله، من به بچه ها گفتم، گفتم ما هنوز به اون بلوغ قرب بلوغ رسانه‌ای، وقتی دید همه جانبه سریال داره میره، اون شعاراش اونجوری شده و فلان، به همون بدونید یه داستانیه. خب ولو در ظاهر بر تو هم چیه خوبه. ببین تو اون مقطع سیاست کنترل جمعیتی ما الزام نمیگه حتما بد بوده ها، میدونی چی میگم؟ منتها اما اکات ابو قول رهبری که شیر رو بعد یه ساعت باز میذاشتیم، نه اینکه گذاشتیم رفتیم 15 سال بعد اومدیم میخوام شیر ببندیم. اینا هر موقع دید همه جانبه است. ما کار فرنگی نهایتاً چیه؟ یه تبلیغ است دوسی ما میره. اما دید همه جان اومد تو درس مدرسه دانشگاه، او با روحانیمون داره بالا منبر میگه، استاد دانشگاه هم سر کلاس داره میگه بهداشت یار نمیدونم تو فلان روستا داره تو رو توجیهت میکنه، عجب بسیجی شکل گرفته. این کار من و شما نیست. ما یه همچین توان رسانه‌ای نداریم. حالا انشالله قرار برسیم، کار خوبی هم داره صورت میگیره، نمیگم نیست، اما این نوع رفتار من میگم شک میکنم. سر ماجرای آب یه نمونهش بود که بعد اومدن اون ابعاد خطرناک این داستان آب کمه فلان رو چیکار کردم؟ باز کردم براتون که کجا قراره چی ضربه بخوره. بله باید صرفه‌جویی که یه وقت برداشت غلط نشه، اما اونجا اون میگه کلمه حق که از آن اراده باطل میشود. اینا شعار میدادن ان الحکم الا لله تو صفین. بعد اومدن به حضرت همین گفتن این طور دارش. حضرت فهمون کلمه حقیه، اما اونا برداشتشون و خواستشون چیه؟ باطله. بله. حالا بحث کنترل جمعیت تو ایران خیلی جالبه. چی کار کردن؟ تونتون میگذرم چون بحث یه خورده احساس میکنم شاید مثلا یه خورده خسته کننده بشه. برسیم جلوتر مباحث جالبتر میشه. اولین سرشماری سال 1335 انجام میشه که 18 میلیون و نیم جمعیت داشت. 18 و نیم میلیون جمعیت داشت. 42 درصدش زیر 15 سال بودن که خیلی خوبه. این اگر افراد زیر 15 سال زیر 20 درصد بشن بهش میگن شاخص برتاین، یعنی دیگه جامعه پیر شده. زیر 15 سالات نباید 20 درصد کل جمعیت باشن، بشه یعنی دیگه خدا به دادت برسه، اون جامعه دیگه جامعه پیریه. که الان میدونید چه اتفاق افتاده دیگه، در نقاط شهری ما زیر 15 سالمون زیر 20 درصدن، یعنی در نقاط شهری جامعه پیر شده. دشمن موفق شده کارش انجام. ایران تو اون زمانی که کشور بوده که زاد و ولد خوبی داشته تو دنیا بوده، دنیا نمونه بوده، 3% رشد جمعیت بوده. بعد دانشجوی مدرسه مددکاری متوجه مسئله میشن که رابطه عمیقی بین تعداد فرزندان و فقر در یک خانواده وجود داره. خیلی جالبه ها، یک رابطه مستقیم بین اینها هست. یعنی هرچه فقر بیشتره تعداد بچه ها چی هن؟ بیشتره، کمتر نیست. اینو گزارش میکنن سال 1335، میگه بلا فاصله شخصی به نام دکتر کلرنس گمبل نامه مینوشته و ایشون بلا فاصله خانمی به اسم ادیس گیتس رو میفرسته به تهران. عجب خطری، 18 میلیون جمعیت توده میفرسته، اون میاد شروع کنه. فدراسیون جهانی برنامه‌ریزی تعداد قرص و دارو برای ایران میفرستن، آزمایشات لازم انجام میشه. بعد یکی از مشاوران مجرب به نام چارلز زوکوفسکی رو میفرستن و همسرش برنادینی همچین چیزی داره اسم داره، میان شروع میکنن کاراشو انجام. چقدر سریع، یعنی بدون فوت وقت آدماشون میفرستن که آقا ایران داره دستمون در میره. سازمان‌های زیر هم بحث کنترل جمعیت رو شروع میکنن کار کردن روی در واقع در ایران. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، مدل هلال احمر الان، انجمن ملی حمایت کودکان، خیریه فرح پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان. با این وجود فردی از امریکا میاد اینجا به اسم خانم فرمان فرمایان، ایرانی بوده اما اون طرف زندگی میکرد، ایشون هم سریع بیاد ایران. 1143 اداره بهداشت مادران و کودکان تو وزارت بهداشت تأسیس میشه، انجمن خیریه راهنمای خانواده با کمک صندوق بین‌المللی جمعیت قرص‌های اسپرم کش رو در اختیار مردم ایران شروع کردن. اون سالها سریع بررسی میشه، خارجی‌هاش میان، بعد ایرانی که اون طرف بوده و زبون اینا رو میفهمیده مردم ایرانو میفرستن اینجا. موارد جالبی نقل کردن، یعنی وقتی کتاباشونو میخونی مثلا نوشتن که واقعا مردم ایران براشون صحبت کردن در مورد کنترل جمعیت سخته، چون اینا مردم با حیایین. توی کلاس‌ها وقتی راجع به کنترل جمعیت اینجا صحبت میشه، اینا واقعا کلاسو ترک میکنن، نمیتونن بپذیرن. حتی برای خانم‌های خانم صحبت می‌کرده ها، یعنی مرد صحبت بکنه. با این وجود خجالت می‌کشیدن، بلند می‌شدن می‌رفتن. گفتم مثلا اینها به عنوان خطرات ازش یاد میشه. میمون نمی‌تونیم با اینا ارتباط بگیریم، این سخته. اواخر 1945 با اعلام نظر کارشناسان شورای جمعیت مستقر تو آمریکا و سازمان‌های نهادی که زیره شورای عالی بهداشت تنظیم خانواده، ستاد عالی هماهنگی با دستگاه‌های دولتی، معاونت جدیدم تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری تأسیس میشه. زیر نظر آمریکا، با دستور امریکا. 1346 دولت وقت پست معاونت برای تنظیم خانواده تأسیس میکنه که هدفش هم اینه که نرخ رشد از 3% بیاره به 1%. همینطور شورای جمعیت نیویورک برای مطالعه مشکل جمعیت ایران کمک خواسته میشه، اونام یک بحث مطالعاتی ویژه در مورد بحث ایران اونجا را میندازن تو نیویورک که این مشکل ایران حل کنن. تو این زمان سن قانونی برای ازدواج افزایش میدن، قوانین مربوط به طلاق هم عوض میشه، شروع میکنن تغییرات دادن تون تون که جلوی این فاجعه رو بگیرن. جمعیت 18 میلیون بوده، یادت نره. یه اقدام دیگه جالب هم انجام میشه، ببینید چقدر عجیبه، ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری در ایران. چرا؟ اینا بررسی میکنن میبینن یکی از دلایلی که ایرانی ها میل دارن بچه داشته باشن اینه که تو دوران پیری عصایه بگه چی؟ دست بشه. میگن سری صندوق بازنشستگی رو بنویسی که تو بچه نمیخوای، خود حقوق میگیری. ببین فکر کجا رو میکنن. بله اینا در واقع اتفاق با مشخص شدن حدود موالید و رشد اون تو سال 1145، سیاست کنترل جمعیتی به طور علنی و رسمی تو برنامه عمرانی 4 و 5 میاد که برنامه مهم رژیم بود اون موقع. 1146 بعد از صدور اعلامیه تهران که گفتیم یک کنفرانسی برگزار شد، جزی از تنظیم خانواده جز از حقوق بشر اعلام میشه. حدود 20% از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار میگیرن. رشد جمعیت 1345 تا 1335 که حدود 3.2 بود، در دهه 45 تا 55 میرسه به 2.6، کاملا موفق میشه. نرخ جایگزینی 2.1، یعنی جمعیت رشد نکنه، فهمید چی میگم؟ 2.1 نرخ جایگزینیه، یعنی کمیه، 3-4، حتی برخی میگن نرخ جایگزینی 2.3. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 0.3ش اگه 2 تا به 2 تا میشه چی؟ کامل. اما خیلی ها ازدواج ممکن نکنن، بچه دار نشن، تو تصادفات بمیرن، ها این چیزا رو وقتی حساب میکنن میگن 2-3 بگیرید، حالا ما کمش میگیم 2-1. یعنی چی؟ کاملا موفق میشه. یعنی تو دهه آغاز انقلاب نرخ چقدر رسیده؟ 2-6، که کمی بالاتر از حد جایگزینیه که 2-1 تا 2-3. کاملا موفق میشن. 155 اوضاع مملکت اینه. یعنی زمانشون موفق شدن، تموم کردن کارو، انقلاب همه چیشون رو ریخت. حالا اینم عرض میکنم، من یه سری اقدامه 147-151 رو براتون بگم، جالبه. پوشش خدمات بهداشت باروری برای 518,659 تا زن تو سن باروری انجام شد. تامین دارو برای جلوگیری و وسایل خاصی برای جلوگیری از بارداری برای 17,373,670 بار مراجعه کلینیکی. کل جمعیت 30 میلیون بوده. میلیون نفر نه، میلیون بار. اینا ثبت شده. بعد جالبه، خیلی هم خوب ثبت شده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه امریکایی‌ها از ایران میخواستن کوچکترین اطلاعات رو ولی تو روستاهاتون دارید انجام میدید، برای ما ثبت کنید بفرستید. چند سالش اون زنی که میاد؟ چندمین بچه‌شه؟ فاصله با ازدواج قبلی چقدر بوده؟ ترک یا کرد یا لور یا عرب فارس بلوچ چیه؟ تمام اینها باید ثبت بشه. بر مبنای اینها آنالیز داده صورت میگرفت. یعنی نسخه های خاص پیچیده میشد در نقاط مختلف کشور. آموزش 16,629 نفر کادر پزشکی و 222,622 نفر از گروه های اختصاصی مثل پرستاران، ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاه بهداشت، سپاهیان بهداشت که قبل انقلاب معروف بود، برای توجیه بهتر تو وسط تنظیم خانواده. آموزش قشرهای مختلف جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی، کارشناسان، مروجین شاغل در برنامه که در برنامه‌های بعد از رابطین هم اونها اضافه شده، رابطین رو براتون عرض می‌کنم. اجرای 75 پروژه تحقیقاتی در زمینه جمعیت و کنترل جمعیت تو ایران انجام شده تو 4 سال. 75 تا پروژه تحقیقاتی. یعنی ایرانی چه جوریه؟ خوب دیگه وقتی اطلاعات به دست داده حالا میشه جلو اینا رو گرفت. بودجه مسبب تنظیم خانواده طی برنامه عمرانی 4 بالغ بر 1,300,000,000 ریال بوده. اون موقع حالا پول زیادی بوده دیگه. خب از 1,451 یه سری اقدامات قانونی ها انجام میشه. 1,350 اولین گام قانونی برای عقیم‌سازی داوطلبانه تو ایران انجام میشه، تصویب میرسه. هر عمل جراحی و یا پزشکی لازم که با اجازه فردی یا قیم یا سرپرست قانونی و مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد جنایت محسوب نمیشود. اینو انجامه. بعد شروع میکنن با اون عملهای جراحی که جلوی باروری و افراد رو بگیرن. تو برنامه عمرانی 50-52-56 جلوگیری از تولد 1,300,000 کودک تو برنامه تو مدت 5 سال هدف اینها بودش که تا حدود بسیار زیاد موفق میشه. 1,300,000 تا کودک نباید به دنیا بیان. هدف جمعیتی سازمان برنامه وصول به میزان رشد 1% بوده. عزیزان به این فکر کنید، نرخ جانشینی چقدره؟ 2-1. اینا میگفتن 1 بشه، یعنی جمعیت ایران نصف بشه. بعدش جمعیت چقدر؟ 30-35 میلیونی. دین از انقلاب شده انقدر دیگه. یک، یعنی اصلا ایران خطرناکه، این نباید رشد پیدا بکنه. یه سری بحثای کمونیستی هم اینا داشتن. امریکایی‌ها نگران بحث گسترش کمونیست بودن. کمونیست تو کجاها بیشتر مشتری داشت؟ تو قشر پایین دست و کارگر. میگفت این جمعیت زیاد به سمت کارگری پیش میره، ممکنه ایران دست کمونیستا بیفته. اینا مقتول نسل باشن که یه وقت ما با کمونیستا جنگ داریم. با شروع تحولات ناشی از انقلاب این برنامه چی میشه؟ متوقف میشه. طبق اسناد سازمان برنامه بودجه اون زمان قبل از انقلاب، به دلیل عدم تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌ها با اعتقادات و باورهای مردمی به خصوص تو مناطق روستایی، برنامه تنظیم خانواده خیلی موفق نبود. تازه میگه خیلی موفق نبود، آوردش رو 2-6. میگه مشکل ما چی بود؟ دینداری مردم. اینا ارزش‌ها و باورهاشون اجازه نمیداد. بین سال 1347-1356، یعنی برنامه 4-5 قبل از ما، تقریبا 1,000,000,000 تومان به نرخ اون روز 150,000,000 دلار هزینه میشه برای تنظیم خانواده. تو برنامه 5 ساله عمرانی 6 حدود 2,000,000,000 تومان برای اینا، تومانه ریال نیست، بودجه برای این برنامه منظور میشه، تقریبا 4 دوره 10 سال قبلی. بودجه پیشنهادی برای برنامه عمرانی 6 جلوگیری از تولد 2,000,000 بچه بوده که 2,000,000,000 تومان براش پول میذارن. یعنی 1,000,000 خوردی رو موفق میشن، میان برنامه‌ریزی کنن برای چی؟ 2,000,000. انجام رایگان زایمان اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران به عمل توبکتومی که مادرها دیگه نتونن قدرت باروری نداشته باشن. در بیمارستان خیریه حضرت زینب مشهد مثلا داشتن چه گزارش شده خیلی جالب میشه جلب رضایت و انجام عمل توبکتومی زنان بدون توجه به نوبت زایمان. میگفت اگر دوست داری بدون نوبت بیای زایمان بکنی باید قول بدی که ما اجازه باروری تو بگیریم. بعد خب خیریه چی حضرت زینب کیا میرن خیریه؟ برای فقرا. کاملا دقیق و اصولی برنامه‌ریزی شده. در گروه زایمان رایگان اگه بخوای پول ندی بابت زایمان، خب مشکل پولی داره دیگه. میگه بعد این اجازه رو به من بدی. این شرط ما اینه. روزنامه خراسان 1379 تیر ماه 79 مطلب نوشته. میزان پذیرش مراجعه کننده به مراکز در سال 1356 تا 1359 به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه. چرا؟ انقلاب شده دیگه. بله. آیت الله مکارم شیرازی مصاحبه داره، بخشش کوتاه انتخاب کردم، خیلی جالبه. درباره این که عدم استقبال مردم، تازه اون موقع عدم استقبال این شده بوده. مخصوصا تو نقاط روستایی از بحث تنظیم خانواده قبل انقلاب به سیاسی بودن این برنامه‌ها ایشون مثلا اشاره می‌کنه، میگه که در دوران قبل از انقلاب به همه مسائل با سوء ظن نگریسته می‌شد، زیرا خارجی‌ها بر ما مسلط بودند و مستشاران آمریکایی تقریبا در تمام تشکیلات ما حضور داشتند و هر برنامه‌ای که از طرف آنها پیشنهاد می‌شد از جمله برنامه کنترل جمعیت با سوء ظن مردم همراه بود. لذا عدم استقبال مردم بیشتر به دلیل سوء ظن آنها نسبت به دستگاه حکومتی بود. وزیر بهداشت وقت در مورد تغییر نظر علما و روحانیان در سال پایانی دهه 60 اینطور میگه، دهه 60 خودمونا یعنی بعد انقلاب، میگه دو ماه بعد از صدور قطعنامه جنگ ایران و عراق دولت حرکت جدید را در زمینه اعمال سیاست کنترل جمعیتی شروع کرد. اولین حرکت تغییر نظری روحانیت در این زمینه بود. گفتم ما تا علمامون نظرشون تغییر نکنه هیچ کاری نمی‌کنیم. ببین تو این دهه 60 اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. چرا؟ چون انقلاب شد، مخصوصا به جنگ خورد، تو جنگ هم نیاز به چی بود؟ نیروی انسانی. خود نظام تشخیص میده که آقا باید زاد و ولد بیشتر بشه، ما تو جنگیم. خب یه سری سیاست مشوق هم داشت، اینو براتون خواهم گفت، خیلی جالبه. اما اینجا میگه ما بعد اول میرفتیم وزیر بهداشت وقت، خود دولت موقت داره، نه وزیر بهداشت وقت، دولت موقت نیست، بخش بعد از جنگ. میگه به دلیل تردید در مشروعیت استفاده از وسایل پیشگیری بود که اینا با این مسئله موافق بودن. به تدریج از طریق مذاکرات انجام شده با آنان از سوی برخی از کارشناسان و سیاستگزاران و مشاهده وضع موجود نظر خود را تعدیل نمودند، ولی به دلیل اهمیت موضوع در این مورد سکوت کردند. میگه علما میتور وقت، وزیر بهداشت درمان وقت میگه بعد از انقلاب ما معتقد به فاصله گذاری در زایمان بودیم، ولی متاسفانه طی آن سالا نمیتوانستیم این را بگوییم، زیرا برنامه های تنظیم خانواده در رژیم گذشته را در ذهن مردم تداعی میکرد. آقای ملک افضلی معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت درمان میگه آن سالا بسیاری از جوانان انقلاب خیلی زود ازدواج کردند و صاحب فرزندان زیادی شدند. از طرفی جنگ تحمیلی با عراق نیز این سیاست را تقویت کرد. اینو بذارید، این که در سال 60 با رانده شدن خیلی از ایرانیای مقیم چی عراق، رشد جمعیت هم اضافه میشه. کشورهای همسایه مثل افغانستان و اینا هم مشکل دارن، بازم اینها اضافه میشه. سن قانونی ازدواج در پسران از 18 سال به 15 سال و در دختران 15 سال به 13 سال کاهش یافت. تو زمان جنگ اینا دلایلی بوده که رشد جمعیت نشه. علاوه بر اون ازدواج دختران 9 تا 12 سال نیز مشروط به داشتن توانایی جسمی و گواهی پزشک بود و اجازه حاکم شهر مباح اعلام شد. گویا اینا میتونن به شرطی که تست بشه ببینیم منو. بله شرط ازدواج دارن. اینا دولت ازدواج در سن پایین را یکی از ابزارهای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌دونست. آقای ملک افضلی رو که 1385 کتاب نوشته اینا رو داره میگه. تو نتیجه این اعمال جمعیت افزایش می‌بود، اما همینم باز بهتون دروغ گفتن. حالا من عرض می‌کنم چرا. ببینید حمایت مالی دولت از زوج‌های جوان نظیر در اختیار گذاشتن وسایل زندگی، دادن مسکن، یکی از این اوایل مشوق بود که اون موقع میگه. تدوین قوانین و مقررات نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانواده‌ای که فرزند بیشتری دارن. میگفتن اونا که 6 تا بچه دارن تلویزیون بدن. اونا که نمیدونم چیه اینا، من یادمه. خب این چیزا بود. معافیت از سربازی برای کلیه کسانی که بیشتر از 3 فرزند داشتن. این سیاست‌ها به عنوان مشوق چیکار کرد؟ عمل کرد. جیره‌بندی و کوپونی شدن نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت و برنج و این که انتظار مردم رو در رابطه با این که دولت نیازهای بچه‌مون رو برطرف می‌کنه رو تو ذهنشون ثبت کرد. گفت نگاه کن الان کوپونمون رو داره میده، حالا بچه‌ها بشیم یه کوپون اضافه میشه، کوپون گوشت همه چی. و یعنی قشنگ مردم پذیرفته بودن که دولت نقش داره تو قول روزی رسانی، اینطور بگیم. آره خب این بحث مطرح میشه. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تو این زمینه میگه دولت ایران به دلیل شرایط خاص سالهای آغازین انقلاب با اتخاذ قوانین نظیر سیاست‌های جیره‌بندی کالا و انجام اقدامات جهت رفع تبعیض و محرومیت به شدت به تشدید موالید کمک کرد. مجموع این عوامل موجب گردید که متوسط رشد جمعیت در سالهای دهه اول انقلاب به 3.9% برسد. رفع نزدیک 4 شد. این 3.9 از 3.9 خوب دقت بکنید. 7% مال مهاجرین بوده. یعنی کسایی که از عراق و کشورهای دیگه برگشتن دوباره چی؟ سمت ایران یا ایرانی بودن یا از کشورها آمدن، این جمعیت ما رو چیکار کرده بوده؟ اینم اینا توی رشد جمعیت محاسبه کردن. در حالی که اصلا یه حالت چی بوده؟ خاص بوده. یعنی 7% شما از 3.9 کم بکنیم اونه چقدر؟ 3.2. گفتیم قبلش چقدر بود؟ 2.6. یعنی فقط 0.6 اضافه شده بوده. این همه سر و صدا آی زاد و ولد زیاد شد فلان شد به همان شد، فقط 0.6% بود. اینا باید خوب دقت بکنید. بله، پس علل افزایش ما میتونیم اینطور بگیم: کاهش میزان مرگ و میر به خصوص در کودکان، یعنی رشد بهداشت، انقلاب که اومد شروع کرد توی روستاها این طرفا خونه بهداشت و میرسید به مردم. خب مسائل بهداشتی رو رشد داد، بعد بهداشت رایگان رو در اختیار مردم گذاشت، بچه‌ها کمتر می‌مردن. دو، پیرمردان کمتر می‌مردن. مرگ در اثر مریضی‌ها کم شد، خب این در مجموع جمعیت رو چیکار می‌کنه؟ بیشتر نشون میده دیگه. گسترش مراقبت‌های بهداشتی درمانی اولیه در روستاها و نقاط محروم، تشویق خانواده به داشتن فرزند زیاد و نگرش خاص اعتقادی و سیاسی تنظیم خانواده در کشور موجب شد که 0.6% جمعیت اضافه بشه. عدم حضور جدی فعالیت‌های تنظیم خانواده در کنار دیگر مراقبت‌های بهداشتی که قبل انقلاب پررنگ بود، چون بعد انقلاب جلوش گرفته شد. مهاجرت گسترده به ایران حدود چی؟ 0.7% که در مجموع اینو رقم زد. مشوقه‌های سازمان برنامه تنظیم خانواده در ایران. ارائه برگ تنظیم، اینو جالبه، ارائه برگ تنظیم خانواده شرط اصلی مساعدت کمیته امداد شد. یعنی شما اگه می‌خواستی از کمیته امداد بری کمک بگیری، باید بعد از وازکتومی و توبکتومی از سمت وزارت بهداشت بهت کمک میکرد. یعنی کمیته امداد میگه من بعد مطمئن بشم تو دیگه بچه داره میشه بهت کمک کنم. شروع کردن جلو، حالا دارن چیکار میکنن؟ جلوگیری کردن. یه چیزایی که به عقل جن نمیرسه. تو کدوم خانواده ها؟ کمیته امداد. معرفی خانواده‌های کم بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امداد که 3 فرزند یا بیشتر داشته باشند و در ضمن از قدرت باروری برخوردار باشند به مراکز بهداشت معرفی تا به صورت رایگان و خارج از نوبت وازکتومی یا توبکتومی بشن. انجام اقدامات بازدارنده برای خانم‌ها و آقایون به صورت رایگان و خارج از برای جلوگیری از بارداری. اعطای 5000 ریال به عنوان پاداش به خانواده‌های زیر پوشش دارای قدرت باروری که خودشون از باروری به کنار با قولی بکشن تو توبکتومی یا وازکتومی بکنن، 500 تومان هم بهشون هدیه میدادن. در اولویت قرار دادن این افراد در واگذاری مسکن، وام و هزینه درمان. میگفتن کسایی که این کارو بکنن زودتر وامشو میدیم، هزینه مسکنشو زودتر میدیم. باید برو وزارت بهداشت سندشو بیار که این کارو کرد. درخواست از روحانیان و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانه گروهی جهت ترغیب تنظیم خانواده و التزام به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی. روزنامه بهمن، روزنامه خراسان، 3 بهمن 1372. روند رو به رشد اعتباراتی به برنامه تنظیم خانواده داده شد. یعنی هر روز این پول هر سال اضافه بودجه بیشتر میده که موفق بشه. علارغم موافقت خیلی از علما، برخی از علما با اجرای طرح کنترل جمعیت به شدت مخالفت کردن. مثل علامه تهرانی، خدا بیامرزش، چون کتاب نوشت، من کتابش رو دادم، فریاد زد، بعد تو روزنامه‌هاشون فوش خورد، تو تجدید چاپ کتابش هی جواب روزنامه‌ها رو میداد، فلان کس در فلان کار به جای رسید، اصلا بحثای زیستی تو کتابشون میدیدی که فکر نکنه فقط بحثای چی باشه، که آقا اینه شما که اینجوری میگه پچه را فلان کشور اینطور شده برن، منتها هیچ که صدایشون رو نمیشنید. یک بایکوت خبری بسیار جدی برای کی؟ کسایی که مخالف بودن. یکی از کسایی که مخالف بود، یکی از آقایان دکتر، من یه جلسه هم سخنرانی داشتم ایشون، بعد جلسه با هم صحبت هم کردیم، برنامه خندوانیشون رو دعوت کرد، اورولوژیست بود ایشون، اون برهشون رو میکنه مقاله نوشتن که بابا این عملهایی که دارید انجام میدید کلن فرد رو دارید عقیم میکنید، این برخلافه حقوق بشره. بازدارندگی زمینی مثلا 1 ساله 2 ساله نیست، شما کلن دارید این عقیم، دروغ دارید میگید، این برمیگرده در قریب موارد، اکثر موارد اینا بر نمیگرده. بعد خودشون میگفت جوری به من حجمه کردن، علنی و غیر علنی تو خفا و اینا گوشمو پیچوندن که ساکت شو. ایالات متحده یه بار دیگه فعال شد از طریق سازمان ملل. چه کارها کردن الان براتون بخونم. عجیب. بررسی نظرات علما تو در مورد برنامه تنظیم خانواده این نکات رو توش هست. یک، نظر علمای مذهبی موافق با برنامه انعکاس بیشتری تو جامعه داشته، مخالفا نبود. این یک. دو، به دلیل اینکه روحانیت و علمای مذهبی بعد از انقلاب نقش مهمی تو ساختار سیاسی اجتماعی داشتن، نظرات اونها بیشتر ملاک عمل قرار گرفت. همین چی شد؟ اونایی که توی مسائل سیاسی چی بودن؟ ورود کرده بودن. ثالثاً، سومی که طرح مسائل و مشکلات جمعیتی و ضرورت اعمال برنامه‌های کنترل جمعی در مساجد و نماز جمعه و سایر مراسم مذهبی دلیل دیگری بر تبلیغ این برنامه‌ها و پذیرش مردم. من گفت آقا دیگه عالم دینیش داره اینو میگه دیگه، من کاسه داختر از آشم. جمهوری اسلامی داره میگه مردم اعتماد به نظام دارن. شما میرین مثلا تو رادیو ماشین سوار شدی یه آهنگی گذاشته مثلا توی چه میدونم یه ایام نامناسب بالا غیر مناسب همینه، مثلا اعتراض می‌کنی میگه رادیوئه، این کلمه رادیو به تو ربطی نداره، مثلا تو کاسه داختر از آشی، یعنی اعتماد داره وقتی تریبون نماز جمعه داره گفته میشه. نکته دیگه اینو فراموش نکنید، رهبران مذهبی ما تو بحث سلامت مادر کودک خیلی حساسن. این نقطه‌ای بود که این افرادی که بلد بودن کارشو از کجا باید برش می اومدن آمار چی میدادن، هی ها مرگ و میر مادران. آقا ما بعد ما موافق این بخشای بحث تنظیم خانواده هستیم که چی واقعا مثلا مرگ و میر فرزندان مادر هنگام اینا چی بشه، کم بشه. ما موافقیم، منتها به اسم این ورود پیدا میکنن پیش علما و خطرات رو گوشزد میکردن. آقا جامعه میریزه به هم، اینجا مملکت شیعه سقوط میکنه، یک چیزایی ها. خب در مجموع چیکار میکردن؟ و علمای ما هم تو زمینه که تخصص ندارن چیکار میکنن با عالمشون؟ مثلا شما سراغ یکی از علما، اینو بارا گفتم، دکتر امام میگه من تو کل مریضایی که تو عمرم داشتم هیچ کی مثل امام سر وقت قرصشون نمیخورد. پس من تعجب کردم چرا اینطوری شما؟ گفت انگار میخواسته اخبار اعلام میکنن دینگ دینگ میکرد، گفت منتظر بود قرصو بزنه تو دهنش. گفتم چرا؟ میگفتش که تو این زمینه مجتهد تویی، تو تشخیص بدین 6 ساعت دیگه بار من تشخیص نمیدم، من علم اینو ندارم. اینا میمدن میگفتن آقا شما تو این مسئله تخصص نداری، ما تخصص داریم، ببین این طور میشه، این طور میشه، این طور میشه. خب اینم اصلا شرط سلامت یک انسان اینه که تو زمینه که تخصص نداره به کسی دیگه چیکار کنه، رجوع کنه. برای بحث روزه داری، آقا میگه طرف نمیتونه روزه بگیره، ها مرجع شما چی میگه؟ میگه برو نظر پزشک بگیر، پزشک متخصصی که سر در بیاره. اینا همه جناب بانک جهانی هم خیلی ما رو تشویق کرد، خیلی علاقه. رئیس وقت بانک جهانی با تایید اهداف جهانی کنترل رشد جمعیت تو کنفرانس فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی تنظیم خانواده میگه بانک جهانی برای اجرای برنامه کنترل رشد جمعیت و افزایش بهداشت و تغذیه مناسب وام‌های اعطای خود را از 100 میلیون دلار در مدت 5 سال به 266 میلیون دلار برای 3 سال افزایش داد. 268 150 میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان ملل در امر کنترل جمعیت در روستاهای ایران. گفت به شرطی که برای تو روستاهاتون خرج کنید. اونا خطرناک، از شهریاتون خطرناک‌ترن. اولین کمک بانک جهانی در بخش بهداشت 141 میلیون و 400 هزار دلار به منظور اجرای طرح بهداشت و جمعیت تو سال 72 در اختیار دولت ایران قرار میگیره. کلی خوشحال. من لپتاپم واسه کنم بودجه رو میخوام ببینن الان. یه صلوات بفرستید. بس میشه یا نمیشه این؟ بس شد. طبعا حالت درستش اینه که شما کوچیکر نباید ببینید، این بزرگتر بزرگ نمیدونه. دقیقا عیناً بس شد. حتی بذارید من این تغییر بدم میشه کارش کرد. حالا میشه میشه نه کلن پرید همون قبلی بهتر. خب اینجا یک کارای میشه کرد. کدومو بزنیم؟ اینو بزنیم F5، کنترل F5 یا فانکشن F5؟ ببنم دوباره F5 بزنم؟ ببین الکی گفته باشه پوستتو میکنم.
باریکالله شما تشویق بشی تو محرم، حالا بعدن یکی طلبت جلسات بعدی ما رو یادمون بنداز. اینا تصاویری که شما سعادت نداشتید ببینید. یالا این سندیه که عرض کردم جلدش گفتم رو برید سرچ کنید خودتون میتونید پیدا کنید. ما فهمیدم شما میبینید. آخه سرم چشم که ندارم که پاورپوینت درست کردم که ببینید شما، وگرنه برای خودم تو ورد مینوشتم مثل بعد سخنرانی ها. طبعا بهتره الان برگشتم اینم خودمم. درست. ببینید از 1370 اینا به ریاله، از 2 میلیارد ریال که میشه 200 میلیون تومان. خب شروع میشه میرسه به 200 میلیارد تومان. ببخشید 200 میلیارد ریال 20 میلیارد تومان. یعنی روش تون تون هم ما خودمون شروع میکنیم پول خرجش کردن برای اینکه این کارا صورت بگیره. ایناش هم جالبه. تو سال 1969 شورای تهدید موالید صورت شکل میگیره به ریاست وزارت بهداشت. کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های عضو موظف هم به انجام فعالیتشون میشن در جهت فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی عمومی و بقیه مسائلی که باید کمک بشه همه دولت و غیر دولت با هم بیان وسط. این همین اتفاقاتی که قبل انقلاب آمریکایی با ما گفته بودن هیچ فرقی نمی‌کرد، فقط اینجا چیک وجهه انقلاب اسلامی گرفته بود، وجهه جمهوری اسلامی گرفته بود. برعکس قبل انقلاب مردم به رژیم آمریکایی‌ها اونجا چیزا حساس بودن، الان یک پوشش خوبی شکل گرفته بود، مردم هم گوش میکردن که این فاجعه بار اومد. 1170 بر اساس مصوبه هیئت دولت اداره به اسم اداره کل جمعیت تنظیم خانواده شکل میگیره. 1170 تا 71 بودجه تنظیم خانواده تو ایران دو برابر میشه، نزدیک 15 میلیون دلار میشه. 70 50% جمعیت شهری به سهولت به خدمات بهداشت درمانی دولتی دیگه دسترسی داره. برای رفع این مشکل تازه 448 پایگاه هم دوباره چی میشه؟ تأسیس میشه. بعد رابطان بهداشت درست میشن. رابطان بهداشت وظیفه‌شون اینه که بلندشن برن به حاشیه شهر تهران، برن اونا رو هم توجیه کنن. اگه مردم نمیان شما برید بین مردم. اصلا شما برید بگردید ما تو کدوم تهرمون تو مملکت اینقدر جدی بودیم. خدا وکیلی کم فکر کنیم ما بریم مردم نمیان. طبیب و دوار به طب حدیث داریم دیگه، دم پیامبر فهمه طبیب بود او میرفت لای مردم اگه مردم نمیومدن پیشش. خب الان تو مسائل فرهنگی اینجوری هستیم، ما بریم بچرخیم لای مردم یا اونا باید بیان پیش ما؟ ببین چقدر جدی رابطان بهداشت درست کنید سریع بلند شن بره. 160 نفر داوطلب زن تو حاشیه شهر ری شروع شد و خلاصه قبل انقلاب هم دقیقا همین چی داشت، این همین بود. مهارت انتقال آموزش در شده به خانواده تحت پوشش، پیگیری 50 خانواده تحت پوشش، هر کدوم اینا باید 50 خانواده تحت پوشش قرار میدن. کلیه اطلاعات اینا رو به اینا اطلاعات میداد، بعد راجع به تولد، مرگ، مهاجرت فلان و تمام اطلاعات اینا رو بعد به مرکز میفرستاد. دوباره همون شبکه چی؟ دیتابیس اطلاعاتی که باید شکل میگرفت که بتونن درست آنالیز بکنن. برنامه‌ریزی به منظور تدوین نظام آموزش مناسب بر رابطان بهداشت، افزایش آگاهی جمعیت تحت پوشش در زمینه پیشگیری از حاملگی و افزایش استفاده وسایل مؤثر، افزایش دانش بهداشتی خانواده‌های منطقه در جهت ارتقای بهداشتی وظایفشون، ارتقای بهداشتی فردی و روانی، برقراری ارتباط فعال و عدم غفلت واحد بهداشتی با خانواده محدود جمعیت خود. میگه حتما ارتباط فعال، یه بار نشه ماهی یه بار بهش سر بزنی 6 ماهی بار، ارتباط فعال باشه، رفیقت بشه اون طرف، بگه این خیر منو میخواد، ببین از کجا بلند شده اومده بنده خدا به خاطر من. سرشماری خانواده محدوده جغرافیایی هم باید صورت بگیره تحت پوشش واحد بهداشت شهری و گروه های آسیب پذیر رو بشناسه، شناسایی صورت بگیره که انتقال بده اون طرف، کمک به انجام تحقیقات کاربردی در جمعیت زیر پوشش. و تازه باید کمک کنی اگه یه موقع ازت خواستیم که این آنالیز باید صورت بگیره از افراد تحت پوشش شده، کسی که تو همیاره به قولی به رابطه ما هستی، برو اونجا اینا رو ازشون بپرس، بعد بپرسی برام. تو تعهد می‌کردی و میپذیرفتی که یه سری پژوهش‌ها صورت بگیره. خب این پژوهش‌ها کی انجام میده؟ اونی که می‌خواد اون بالا چیکار کنه؟ کنترل کنه دیگه. نیاز داره اطلاع دقیق باشه. شما نگاهت مثلا به بچه چیه؟ چرا دوست داری بچه بیشتری داشته باشی؟ مثلا اینا میومده اون قبل انقلابش هم همین بودیم. آقا ما به عصای پیری
هم گفتن خب این چیکارش کنیم؟ گفتن این قانون. بعد اینم بولدش کنید، پخش کنید. آقا مردم ایران نگاهشون به این که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خب اینو باید چیکار کرد؟ این یکی از ارزش‌های دینی، اینو باید زد. این میرفت جمع‌آوری میشه، میرفت تو آمریکا تهش از طریق ارتباط ما با سازمان چی؟ ملل. اونجا برنامه‌ریزیش صورت می‌گرفت، برمیش برای زدن. گسترش کمی برنامه، این برنامه یه روند خیلی چشمگیری هم گسترش پیدا میکنه متاسفانه. در الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم، این الانش یعنی مال آمار سال 1991، 70,000 رابط شهری الان ما داریم، 20,000 رابط روستایی داریم، 1539 تا رابط عشایر داریم، عشایر هم ول نکردن، 10,000 داوطلب متخصص تو سراسر کشور برنامه دارن همکاری میکنن. تو شهرها حدود 17 میلیون نفر، یعنی 27% جمعیت شهرها زیر پوشش قرار دارن، برای بالا بردن سلامت جامعه توانمندسازی. این توانمندسازی عین معادل واژه سازی سازمان ملل است. این کلمه است مال اوناست، وقتی میشنوی شما باید سنسورات فعال بشه. الان اینجوریه، مجموعه اینا موجب میشه که هیئت وزیران سال 1968 برنامه تنظیم خانواده کشور رأی میده، امام هم فتوا میده که دیگه اینا در واقع اجازه دارم، منتها با این شرایط، اجازه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری به 4 تا شرط. شرط 1، جلوگیری از بارداری موجب فساد عضو و نازایی دائمی عقیمی نشه، نباید یعنی بتونه برگرده، قابل بازگشت باشه. چون این چیزی که شما دارید میگه بحث چیه؟ مقطعیه دیگه، میگید الان اینجوری شده باشه 5 سال 6 سال رعایت بکنیم بعدش دوباره بعد برداشته بشه. امام شرط با امام زرنگ بوده این شرطو میذاره، منتها اینا هفت خط بودن. الان میگم کجا، مثلا میرفتم گفتن آره آقای وازکتومی کاملا قابل بازگشته، آره دروغ میگفتن. یه کارشناس هم پیدا میشد که روزنامه‌شون یه مقاله نوشتن، میرفتن فیتیلشو نسخهشو میکشن میپیچتن بیا پایین ساکت شو. شوهر حتما باید راضی باشه عمل جلوگیری و کار گذاشتن دستگاه مربوطه با ارتکاب حرام توأم نباشه، یه چیز فعل حرامی نباشه که مثلا خود این مسئله باعث شکل‌گیری فعل حرام نشه، عوارض جانبی عمده‌ای برای انسان هم نداشته باشه، موجب مریضی نشه. کامل الان مقالاتش داره نوشته میشه که چه باعث سرطان و نمیدونم رحم میشه، چه میشه چه میشه، حالا چه در زنان چه در مردان، الان دارن مقالاتش رو می‌نویسن. اینا میگن نه، مشروط بر اینا باید در کنترل جمعیت انجام بگید، نمیشده خب به صورت این شکلی، اما کردن دیگه. در مورد عمل وازکتومی در مردان، اکثریت مراجع تقلید با روش‌های منجر به نقص عضو مخالفن، از جمله نظر امام، آیت الله عظما عراقی، آیت الله خامنه‌ای در مورد وازکتومی جایز ندونستن. الان شما از مردم بپرسید فکر میکنن جایزه، اینطور تبلیغ شده. ببین چی شد، این بحث رو توی عقیم سازی اینا لحاظ نکردن. بعد اقدامات دولت خودمون اینا باز بخونید، یک چند تا شبرتون بخونم ببینید چی. من دنبال اینم که شما به چی برسید، به این برسید که شبیه این رفتارها رو دوباره دیدید هوشمند باشید، هوشیار باشید. آدم عاقل یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. اطلاع موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش زمینهای مشارکت زنان تو امور اقتصادی، اجتماعی، خانواده، ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر مناسب با سیاست‌های تهدید موالید، تهدید یعنی محدود با هجمی دیگه. وزارت آموزش پرورش مکلف بالا بردن سطح سواد در کلی اقشار جامعه به ویژه آموزش بزرگسالان تا 30 سال میشه و باید مطالب درسیشو بره بگنجونه در مورد کنترل جمعیت. در واقع حتی دانش آموزان دبیرستانی به خصوص دختران، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به ایجاد واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده تو کل رشته آموزشی خودشون میشه. همه ی رشته ها باید بخونن، یعنی جزء درسای چی میشه؟ عمومی میشه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف میشه زمینای جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ها، فیلم ها و همه نوع هنرمندی که زیر نظرشو هماهنگ بکنه که این کارو فیلماش ساخته شه. مثلا شما فیلم ایالوار ببینید 1971 ساخته شه. ماجرای خانواده خیلی پولداره که یه بچه تو خونه میمونه، بقیه میرن مسافرت، دزد میاد. بعد این بچه خیلی شر و شیطونه، پدر دزدار مثلا در میاره. سکانسایی داره، یارو مولتی میلیاردره، چه خونه ای داره، خب داره میزنه تو سرش به خاطر تعداد بالای بچه. قشنگ دیالوگای آنچنانی، آره اینقدر بچه فلان بچه‌نما جلسه بعدی بهتون میرفتی که فیلم فیلماش ساخته میشه، روزنامه ها در و دیوار شعارهای فرزند کم تا زندگی بهتر اینجور چیزا گرفتش دیگه. همه صدا و سیما جمهوری اسلامی موظفه جهت ارتقا آگاهی عمومی و تامین سلامت مادران و کودکان و کل جمعیت برنامه آموزشی مناسب باید تهیه کنه بسازه. بر اساس نتایج بررسی نمونه وزارت بهداشت تو خرداد 1373 رشد جمعیت 1.8% محاسبه میشه. چقدر سریع فهمید چی شد؟ که جنگ تموم شده 67-68 73 میگه ما رسیدیم به 1.8. نرخ جایگزینی چقدر بود؟ 2.1. یعنی که جمعیت ایران چی میشه؟ دیگه جایگزین هم حتی نمیشه، جمعیت جوانمون پیر میشه. یعنی نه که جایگزین نمیشه که باز همین شکل جمعیتی هم نداریم، برعکس الان میشه. به مرور زمان جمعیت کمتر کمتر میشه، پیرتر هم میشه. یعنی از هدف 2.3 که قرار بوده 85 بهش برسیم، قرار بوده سال 85 برسیم به 2.3، سال 73 میرسیم به 1.8. یعنی اصلا عجیب غریبه دیگه این چیزه. همه اومدن وسط. این جمله میدونید مال کیه؟ مال سازمان ملله. میگه برید از ایران یاد بگیرید. سرعت کاهش بابه در سالهای میانه 1370 دور از انتظاره. تجربه کشورهای دیگه از جمله مصر و پاکستان هم بیانگر این مسئله است که هیچ کس نتونسته توی 1.5% بیره پایین. حتی مصر و پاکستان که اسلامی هم مثلا شبیه ما. معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت سال 73 میگه ایران به عنوان پایگاه آموزش کاهش نرخ رشد جمعیت در میان کشورهای اسلامی انتخاب شده است. میگه خبر دارید ما رو انتخاب کردن، یعنی کل کشورهای اسلامی باری کلا همه از ایران یاد بگیرید. دیدار دو هیئت بلند پایه از کشور یمن با دو تن از آیات اعظم ما در قم به دعوت وزارت بهداشت. امریکایی ها میگن یمنی ها به حرفشون گوش نمیدن، از طریق سازمان ملل. ما با امریکا سر جنگ داریم، همین چی شد؟ از طریق سازمان ملل شرایطش فراهم میشه. یمنی ها بلند میشن به دو تا از علمای ما میرن تو قم دیدار میکنن که آقا شما شرعیشو چجوری حل کردید، ما تو مملکتمون مشکل داریم، بخوان کاری بکنن اینا. تو دیداری که اواخر سال تابستان 83 بین نماینده وزارت بهداشت اون موقع آقای غیرتمند و برخی از مسئولان کشور افغانستان شکل میگیره، قرار تجربیات ایران در اختیار افغانستان هم قرار بگیره. یعنی ایران میشه طرح پایلوتی که خیلی عجیب غریب جواب میده و بقیه کشورها باید بیاد شروع کنه یاد دادن. بررسیایی که یک دهه بعد از مطالعه وزارت بهداشت و درمان در میاد اینه که در 23 استان از 29 استان کشور میزان استفاده از روش‌های جلوگیری به 70% رسید. کاملا موفق تا. میشه گفت واقعا کاملا موفق. در استانهایی که کمترین پایین‌ترین میزان استفاده از روش جلوگیری دارن مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان این میزان به 41.5 و 55% خب باز بالاتر از کل کشور همسایه است. این خیلی جالبه، متوجه شدید؟ یعنی بازم ایران تو کمترینش، تو کمترین حالت جلوگیری موفق شد از کشورهای چی؟ یعنی استانهایی که بدتر از همه راه اومدن تازه اونا چی شدن؟ بهتر از کشورهای دیگه بودن. خانم سهیلا خوشبین رئیس وقت اداره جمعیت وزارت بهداشت اعلام میکنه تمام مجامع بین‌المللی و کشورهای منطقه از انتقال باروری ما به نام انقلابی دیگر نام میبرند. یعنی شما دو تا انقلاب داشتید، یه همین انقلابتون هم. اسم انقلاب میزنن انقلاب تهدید نسل، محدود کردن با هجی میگفتیم. چون عبور از مرحله در کشورهای پیشرفته این کاری که ما کردیم توی 10 سال خب تو کشورهای دیگه در 50 تا 100 سال اتفاق افتاد. تو ایرانی هر کاری بخوان انجام میدن، تو هر زمینه انرژی بذارن. آره فهمید چی شد؟ کاری که ما تو 10 سال کردیم تو کشورهای پیشرفته 50 سال تا 100 سال زمان میبره. دیگه بالاخره اینا ببینید بحث خیلی جالبه. گزار جمعیتیه. نمودار بالایی که نمودار تولده، برث. نمودار پایینی نمودار چیه؟ دث، مرگه. نگاه بکنید. اول هم تولد بالاست، هم چی؟ مرگ بالاست. خب بعد یهویی به خاطر پیدایش در واقع بهداشت، گسترش بهداشت، مرگ چی میشه؟ افت میکنه. این فاصله خیلی زیاد میشه. بعد آرام آرام اینا تولدم کم میشه بعدش. این میشه میگن گذار اول جمعیتی. اینجا میرسه به هم. از اینجا بعدش برعکس میشه. یعنی چی میشه؟ تعداد متولدین از مرگ و میرا چیه؟ یه مرگ و میرا دیگه چیز بازه. اگر میدید نمودار مرگ خورده باز بالا رفته به خاطر چیه؟ به خاطر سن جمعیته. یعنی جوونا پیر شدن، مرگ و میرا خورده تعدادش بیشتر شده. بعد این حالتی که دیگه اتفاق برعکسه، منفیه، نگاتیوه، بیچاره میشه کشور. اینا همشون بر سورساش هم دارید میبینید دیگه. بهترین سورس های تخصصی واسه جمعیت بوده. گذار دوم جمعیتی از زمانی آغاز میشه که سطح باروری کل به زیر سطح جانشینی یعنی 2.1 برسه. اون موقع بیچاره شدی. بونگارت میگه در پایان مرحله گذار اول جمعیتی رشد طبیعی جمعیت به سه شرط به رشد صفر و منفی میل میکنه. یک، سطوح باروری به کمتر از سطح جانشینی میل کنه، یعنی بیا زیر 2.1 که الان کشور ما اتفاق افتاده. ما متوسط کشور ما 1.8 الان. یعنی چی؟ یعنی سیستان و بلوچستانی که 3 و ایناست، خب یه جایی بوده که 1.2 بوده که با اون شده 1.8. اون 1.2 کجاست؟ تهران، کرج. حالا استاناشو براتون تفکیک میارم که ببینید چه اتفاقی داره میفته. ساختار سنی جمعیت به سالخوردگی میل کنه. الان ما هرم جمعیتون عکسشون نشون میدم، یه برآمدگی داره دیگه. ده شصتی ها به قولی. خب بدبخت ها. آره اینا همینجور دارم، اینا میرن پیر میشن. اینا مرگ و میر تو اون بره چیکار میکنه؟ خیلی زیاد میشه. کاهش مرگ و میر هم متوقف بشه، حالا به هر دلیلی، تو جنگی در بگیره چیزی بشه. من اینا بهتون میگم کاهش جمعیت ایران فقط به این شکل نبود که اونا موفق شدن. بخش دیگه‌ش هم افزایش یه سری بیماری ها در ایران بود. مثلا ما توی سری از بیماری ها تو دنیا رکورد داریم. مثلا عجیب غریبه، آمار بالای خیلی از بیماری ها تو ایران نگران کننده است. سرطان مثلا نباید اینقدر باشه. چی شده یهو مازه؟ چی به خوردمون دادن نفهمیدیم؟ نمیشه که دیگه جامعه ژنتیکش اینجوری بوده که قبلا هم با سرطان میگرفتن. چی دارن به خوردتون میدن نمیدونید. من بارها میگم به دوستان میگم آقا ترجیحاً چیز خارجی نخورید. آقا میرن آدامس خارجی میخره، نمیدونم چی شکلات خارجی، ترجیحاً چیز خارجی، چون نمیدونیم توش چی ریختن به خوردت میدن. اونا تو این مباحث بس فوق پیش رفتن، تو مباحث ژنتیکی و این یه ماده یه شما میدین تحقیقات انجام دادن آقا این ماده اثر میذاره روی چی، بعد نتیجهش فلان میشه. آقا چیزایی که مواد اصلا نگهدارنده زیاد داره، اصلا ترجیحاً چیز بسته‌بندی نخورید. ترجیحاً حالا نمیگه بمیری که، یه موقع اصلا لازم شده به کنار، اما ترجیحاً نخورید. سعی کنید ارگانیک استفاده کنید، محصولات ارگانیک استفاده کنید. اینا همش خطره. الان هی داره تحقیقاتش در تو اروپا آمریکا که آقا اینا سرطان زا و فلان و چی. بر مبنای نظر این دو کارشناس جمعیتی، بونگارد و پوتر، میگه این عوامل تأثیر میذاره. شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش‌ها و غیره، اینا عوامل غیر مستقیمه. عوامل مستقیم شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده است، سقط عمدی، نازایی بعد از زایمانه. بسیاری بعد از یک بار زایمان قدرت باروریشون چیکار میکنن؟ از دست میدن. اینها تأثیر میذاره روی باروری واقعی. و اینا میتونم بگم قابلیت زیستی بچه‌زایی در بین ژن ایرانی 15 بچه است. یعنی یک سری اینا ژنتیکی ها، مثلا معروف میگن افغانستانی خوشزاان، یعنی زنان افغانستانی راحت زاد و ولد میکنن، درد زایمان کمتری دارن. بعضی از کشورها هستن زنانشون این قدرت باروری تا این حد رو چیه ندارن. تو در کشورهای عربی بالاست. متوجهید؟ یعنی چیز شاخصهای زیستیه دیگه. ایرانی ها چقدره؟ 15. یعنی یه زن ایرانی بهداشت سالم اینجا بهش برسه تا 15 تا بچه میتونه دنیا بیاره. تو بگو 1.5. نه خیلی به نظرم نکات مهمی که عزیزان باید مد نظر شما رو بدن این قاطی کرده. برای همین نشون نمیدیم اینا رو. توی الگوی گذار دوم جمعیتی با یه سری چالش ها مواجه میشی. چالش اول چی بود؟ یا این جمعیت میاد کار میخواد، درست شد؟ بعد تو باید بتونی شرط کار. چالش دومیش چیه؟ گذار دوم جمعیتی که یهویی میاد زیر سطح جانشینی. یک، بحران میزان باروری و تجدید نسل. نسل دیگه صورت تجدید نمیشه. کاهش حجم کلی جمعیت. حجم کلی جمعیت کم میشه. بله، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار. کارگر نداره تو کارخونه ها کار کنن. الان اتفاقی سر کی افتاده؟ آلمان. نداره دیگه، داره کشور دیگه مهاجر. کانادا چقدر من آتیش دارم میگیرم بابت مهاجرتی که داره سمت کانادا صورت میگیره. ما شهر داشتیم تو کانادا 15,000 تا ایرانی داشته پارسال، امسال 40,000 تا ایرانی داشته. اصلا خوابن مسئولین. شما این فکر نمیکنن به کجا داره میره این مسئله. بعد کیا دارن میرن؟ کسی که حداقل لیسانس داره. او هر کسی رو که قبول نمیکنه اونجا، متوجه چی میگم؟ کلی باید بری مصاحبه کنی فلان به همان. میگه عجب، یک جای جمعیت متخصصی کل خرجشون هم دولت خودشون داده با پول نفت خودشون، معلم مفت دانشگاه دولتی هم درس خونده، حالا موقع بهره وریش میت کجا؟ چه دست از این بهتر؟ یعنی اینطور علیه برنامه‌ریزی میکنن که ما اصلا بحث مهاجرت هم داریم، یعنی تو بحث کاهش جمعیت مهاجرت کیا؟ افرادی که زحمت کشیدی بابتشون، متخصصینه. بحران سالمندی جمعیت. 30 سال دیگه حال خودمون رو میپرسم که میلیاردها دلار فقط پول حقوق بازنشسته ها میشه. اون موقع حالا میپرسیم. افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی. متاسفانه ایرانی هم نشون داده تو کشورهای اروپایی و غربی میرن چونان یهویی آداپته میشن با اونجا، چونان خود اون آمریکایی یا کانادایی دهنشون با میشن. خدا، یک سالی بود تو ایران هم چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا یا نگران 13 به در ایرانی ها تو لس آنجلس بودن، بعد بیشرف ها عمدن پلیس با اسب فرستادن توی این برای رفتادن پیکنیکی 13 به دری توی منطقه که ایرانی نشین بود تو جنگلشون تو دشت و دمنشون، اینا پلیس عمدن که یه وقت ایرانی شورش نکنن. یادم نیست چی بوده، هواپیمامون رو زدن، یه کاری اینا کرده بودن، نگران بودن ایرانی ها وقت به غیرتش اونجا بر نخوره کاری کنن زک. بعد رفتم اونجا با اسب میان لای این سفره های اینا، اسب میره رو سفره شون. خود آمریکایی ها میگن ما متعجب بودیم ایرانی ها به جای اعتراض با ما با پلیس های ما عکس میگرفتن. یعنی شما نگاه کن الان هویت عربیه، نگاه کن هویت عربی مهاجرین عرب تو اروپایی حفظ میکنن هویت خودشونو، ایرانی ها نه، از اونا بدتر لباس میپوشن، موهاشون رو رنگ میکنن، لنز میذارن که شبیه اونا باشن، بهشون میگی کجایی؟ میگه یونانی هم. یا تو قیافت مثلا به اروپایی ها بور نیستی نمیخوریم، یا من یونانی هم، من ایتالیایی هم، من برزیلی هم، یعنی چی داری میگه؟ قیافه بخوره عقده. اما اونجا می نیستن عربی، می با دشداشه تو خیابان اروپاشون را رفتن، شکل محاسن شوفران حاضر نیست از هویت عربی خودش عدول بکنه. اما متاسفانه چه ویژگی در ما ایرانی ها هست، خیلی سریع آداپت میشیم، ما یه چیز جور میشیم، مچ میکنیم خودمون. بعد مشکلات جدی امنیتی داره که من میرسه جلسه بعدی بهتون میگم تا یه جایی برسونم. اینا نمودار بحثش جذاب و جالبه. نتایج سرشماری سال 85 بیانگر اینه که رسیده به 1.8. گفتیم نرخ جایگزینی هم 2.1. برخی از استانهای کشور باروری خیلی پایینی تجربه کردن. 4 استان باروری بین 1.2 و 1.6 داشتن. حتی کمتر از میانگین کشور. و 13 تا استان بین 1.7 و 2.1 بودن. میزان باروری کل تو 12 تا استان بین 2.1 و 2.4 بوده که در مجموع نشده چی؟ 1.8. از غذا برید نگاه کنید استان کم جمعیت باروریشون بالای 2.1. استان هرمزگان با میزان باروری کل 2.5 و سیستان و بلوچستان با باروری کل 3.7 بالاترین باروری تو کل کشور داره. حالا برید مثلا جمعیت سیستان و بلوچستان، بخاطر اینکه اهل سنت فتوای عالم شیعه شما رو قبول نداره. دلیلش اینه. میپرسید چرا؟ دلیلش اینه. و فتوا دادن اصلا علمای اهل سنت علی خصوص حنفی ها در سیستان و بلوچستان فتواهای سنگین برای بچه‌دار شدن. من شناسنامه ها اینجا بتون نشون بدم که اصلا برق از سرتون بپره. 17 تا بچه، 18 تا بچه، 21 بچه. بله همین الانی که داره بحث کنترل جمعیت داره انجام میشه. این نرخ باربری کل و ایران و آسیا و جهان رو داره نشون میده. ببین 1990 تا 1995 این استوانه بلندتر. اونی که پررنگ، سبز پررنگ جهانه. سبز کم رنگ آسیا، زرد ایرانه. ببین ما چقدر بلند بالاتر بودیم از اینا. درسته؟ هم متوسط جهان آسیا بالاتر بودیم. به یک بار تو 5 سال بعدیش 95 تا 2000 ما پایین تر از اینا میشیم یهویی. ما تو 5 سال چیکار کردید شما؟ تو 5 سال بعدیش میام رو 1.96. تو 5 سال بعدی 1.7 هم. خب الان اینها میگن ایران تا 2025 میرسه به 1.3. اینطور بخواد پیش بره نابود میشه جمعیتش با یک حمله نظامی کارش تمام. اگر از درون ترکیب جمعیتش تازه به هم بگید نخوره، خطر نیست؟ تو شهرهای خود شروع کن سر بریدن. اینا رو نگاه کنید، کسایی که سازمان ملل ملزمشون کرد، کشوراشون رو ببینید. همین استونی که براتون مثال میزدم 1990 جمعیتش 1,600,000 تا، جز کشور کم جمعیته، کل کشورش 1.5 میلیون به قول جمعیتش 1,600,000. الان 2010 بعد 20 سال شده 1,300,000 تا، این جمعیتش رو کم میشه. لاتویا بالا، کشور بالایه، 2.7 بوده شده 2.3. بوسنی هرزگوین کشور مسلمان تو اروپا، درسته یا نه؟ 4.5 میلیون بوده الان شده 3.9 میلیون تا. بلغارستان 8.8 بوده شده 7.6. اوکراین 51 میلیون جمعیت داشته، 52 میلیون تقریبا، 51.8 شده 45 میلیون. لتونی 3.7 بوده شده 3.3. رومانیست 23 بوده شده 21. ببین یعنی چیزی که پیش روی ماست، یعنی کشورهای اتفاق براشون افتاده توی غرب. پیش بینی رشد جمعیت ایران بر مبنای چند تا سناریو، یه سناریو سناریو پایینه، یعنی نرخ رشد پایین باشه، یکی متوسط باشه، یکی چی بالا باشه. ببینیم چی میشه. بله این بر مبنای سناریو رشد اول پایینو بگیم. سناریو رشد پایین اگر همین جوری یعنی در واقع ادامه پیدا بکنه، ما 1480 31 میلیون جمعیت داریم. 1400 چی؟ 80 31 میلیون جمعیت داریم. اگر متوسط پیش بره، متوسط خوبه دیگه ها، متوسط پایین نباشه، 1480 62 میلیون جمعیت داریم. بعد عزیزان دقتم بکنید، میزان مرگ و میر روی 15 میلیون ها، اما 1185 چقدر بوده؟ 5 میلیون. چرا؟ چون این هرم جمعیتی پیرا رسیدن به سن مرگ، تازه تونتون هم میمیرن. اینا رو هم باید چیکار کرد؟ در نظر گرفت. خب رشد پایین رو گفتم، بر مبنای رشد بالا اصلا ما کلا اینا رو ول کنیم، فهمید چی شد؟ کلی انرژی بذاریم که آقا جمعیتمون رو ببریم بالا، ما 1480 تازه میشیم 109 میلیون. کلی دارن آی ایران میشه 200 میلیون فرقی. دروغ و کذب محض. نهایتا میشیم چقدر؟ 1480. متوجه چی؟ اون موقع تازه تو میشی 110 میلیون تهش. یعنی برنامه ریزی خیلی نگران کنم که یه ایران 35 میلیونی انقلاب کرد پدر ما رو در آورد، اینا بشن 150 میلیون بیچاره ایم. بعد تازه چی؟ ایرانی که یاد گرفته که جلو رشد جمعیت چیکار کنه؟ خودشو آداپته بکنه. من به شما بگم ما تا 10 سال دیگه با کمبود جدی نیروی کار مواجهیم، مجبوریم از کشور دیگه مهاجرت بکنیم. 10 سال دیگه، حتی شاید کمتر، یعنی کسی نیست کار بکنه. شروع میکنه مهاجر پذیری، نهایت کارش اینه که این اروپایی مثلا شغلای دون و رد پایینتو بدی به چی؟ به مهاجرا. بعد همین مهاجرا تابعیت میگیرن، بعد فرهنگتو میریزن به هم، همه سیستم و ساختارت میریزه به هم. آلمان یه برهه 2.5 میلیون ترکیه‌ای وارد میکنه برای کار کردن، الان براش معضل شدن تو آلمان. شروع کردن سری فیلم‌ها ساختن، همین فیلم چیه این هشدار آفرین برای کبرا 11، اینا برای همینه دیگه. اونجا اون ترکیه‌ایه اون فردی که اونجاست، خب که میخواد بگه برای امنیت آلمان داره کار میکنه ها، شما ترکیه‌ای هم از این یاد بگیرید. هر چی باشه اینجا کشور جالب، ترکیه‌ای هم که اونجا رفتن هویت خودشون چیکار کردن؟ کاملا حفظ کردن. ایرانی اینجوری، ایرانی ها میرن اونجا، اونا به مردم کشور خوش میگه خود از ایرانی ها یاد بگیرید خورده. الان شما این جاسوس های دورگه و ایرانی که رفتن و برد گر رو داریم جاسوس میگیریم دیگه، نمازی و چی و چی و چی اینا. آمریکایی ها اینجوری براشون خدمت نمی کنه که این داره اینجوری خدمت میکنه. این شکل روند کاهش نرخ باروری بوده. 1967 بوده، ببینید چطور میاد پایین. الان ایران برآوردش اینه که روی 1.67، یعنی 1.7، 1.8 هم کمتر. به ازای 20 نفر بزرگسال یعنی 10 تا زوج، 10 تا چی؟ زن و مرد به قولی، 16 نفر دارن جایگزین میشن، یعنی 20 تا 4 تاشون گم میشه، غیب میشه. و تا 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یکیشون سالمنده، پیر مرد پیر زن. این هرم جمعیتی برنامه دو مدل رشد، کم و رشد متوسطه. سمت چپ شما اینجا که دارم نشون میدم رشد کم رو داره نشون میده، این برای سال 2000، این 2000 و چی؟ 2025 هم 2050، 25 سال رفته جلو. اینجا شما میبینید که هرم جمعیتی اینجاست، یعنی تو سنهای چی؟ نزدیک 20 سال و اینا. میاد بالاتر میاد بین 35 تا 45 به اینا میرسه، درسته؟ میاد بالاتر میرسه به کجا؟ به 65 سال به بالا، که همش هزینه است برای یک حکومت و یک نظام دیگه. همش میره دکتر، هزینه بیمه داره، عمل چی چی. اصلا من یک از این دانشگاهی که میرفتم سخنرانی کردم، دانشگاه آزاد خیابون زرگنده اینا، علوم پزشکی، بله، بچه‌هاشون میگفتن الان اساتید ما به ما دارن میگن که اگه میخواهید تخصص بگیرید تخصص سالمندان بگیرید، اگه میخواهید پول در بیارید تو آینده. یعنی دارن آنالیز میکنن که میگفت به سمت پیری داره میره جامعه پزشکی، الان مثلا یکی از پزشکی کودکان دیگه ها، و پزشکی سالمندان نونتون تو روغنه. بر مبنای رشد متوسط هم همینه، میبینید اینجا میبینید هرم پایینش باریکه، اما اینجا چون جبران شده روش متوسطه، اما بازم جمعیت پیری که دیگه کارش نمیتونه بکنه. این نرخ باروری تو استانا به هرچی پررنگتر بیشتر، هرچی کمرنگتر چی؟ مثلا اونا که بنفش کمرنگن مثل گیلان که خیلی کمه، گیلان اصلا باور نکردنی متاسفه، نزدیک 1.2. بحث بر سر اینه که این چیه؟ برخی میگن علتش شاید مهاجرت، یعنی اینم باید در فرمول ها لحاظ کرد، یعنی گیلانی ها میل به مهاجرت از استانشون دارن. آذربایجان شرقی هم همین جوریه، الان تو آمارهای جدید الان آذربایجان شرقی داره با گیلان برابر میشه، این نقشه مال 88. شما مثلا میگید سیستان و بلوچستان به شدت پررنگه، آذربایجان غربی پررنگه، خوزستان پررنگه، خراسان رضوی، یزد، اینا هرمزگان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، اینا پررنگن. بعد مثلا تهران، کرج، اینا خیلی کمرنگ و اوضاع به قولی خرابه. وضعیت ثبت موالد تو کشور 1,350,000 تا 1,400,000 ولادت تو سال تو کشور داره اتفاق میفته به نسبت جمعیت کشور. 18.5 ولادت به ازای هر 1,000 نفر تو جمعیت. در واقع استانهای داریم بیشترین ثبت ولادت، استان سیستان و بلوچستان 32.5 در 1,000 به نسبت جمعیتش باید گرفته بشه دیگه. هرمزگان 23.5 در 1,000، گلستان 22.5 در 1,000. هر ستا ما اقلیت اهل سنت توشون داریم، هم هرمزگان هم سیستان بلوچستان هم گلستان. استانهای داره کمترین میزان ثبت ولادت به نسبت جمعیت، گیلان 13 در 1,000، مازندران 14.3، مرکزی 14.9. که این نشون میده که عزیزان فقط الزامه است، این آمار دیگه ربطی به مهاجرت نداره ها، این ثبت ولادت شرز میکنم، این نشون میده اصلا آمار صادرات اومده پایین. ثبت فوت 450,000 فوت در سال در کشور داریم، که ما با تفاوت این دوتا میشد چی؟ اون ولادته که 1,400,000 تا بود با منهای 450,000 تا میشه افزایش چی؟ جمعیت دیگه. میزان ثبت فوت به نسبت سهم جمعیت 5.5 فوت به ازای هر 1,000 نفر تو جمعیت میشه. استانه دارای بیشترین ثبت فوت با سیستان و بلوچستان بالاست، 6.4 در 1,000. آذربایجان شرقی بالاست که خیلی عجیبه، باید واقعا به این آنالیز صورت بگیره چرا اینطوره، دلیل این فوت ها چیه، جرح، قتل، تصادف، بیماری، اینا باید کار بشه توسط مسئولین ما. این نماینده های این شهرهای مختلف که همش نمیدونم جاده میخوان آسفالت کنن و نمیدونم چیا، مردم یاد بگیرن اینا رو بخوان. گیلان 6 و چی؟ دادم در حساب که میدید که گیلان هم توی زاد و ولد کمه، هم توی کشت مرگ و میر چیه؟ زیاده. دو قبضه داره ضرر میکنه، مهاجرت هم تازه داره. این شد که دیدی کمرنگ ترین استان ما تو سالشاش گیلان بود. استانه داره کمترین میزان ثبت و فوت به نسبت جمعیت استان البرز 38,000، کرمان 4,000 و هرمزگان 4,3. هرمزگان موقعیت بیشتری برای رشد چی داره؟ جمعیت. مرگ و میرش کمه، زاد و ولد چیه؟ زیاده. مقایسه وضعیت فوت در سطح بین الملل 0.82 در 1,000 جهانیش اینه. رتبه وقوع فوت در بین کشور همسایه ایران 14 به نسبت سهم جمعیتش. کشور همسایه تو 14 تا کشور بخش ایران 7 ما بین ایناییم. رتبه وقوع فوت در بین کشورهای منطقه تو 26 تا کشور ایران چیه؟ 14. یعنی چه تو منطقه چه تو همسایه تقریبا ایران چیه؟ تقریبا وسط این هاست. ما امید به زندگی تو ایران خیلی خوب بوده الحمدلله، یعنی سن امید به زندگی خیلی رفته بالا. این به خاطر گسترش چیه؟ بهداشته. یه وقت برداشت غلط نشه، ما کاملا با این که بهداشت مادر فرزند باید چی بشه؟ رعایت بشه، مادر ما سر زاد از دنیا نرن، فرزندا سالم به دنیا میان، بچه‌های سالم میده. کاملا اینا مثلا اینا توی مطالبی که حالا جلسه بعد ارائه دادم خواهم داد خدمتتون، همینا رو نوشتم که اصلا باید یه سری مثلا مواد غذایی باید سوبسید به مادران باردار داده بشه. وظیفه دولته. کشورهای دیگه هم براتون میارم ببینید شما تو نروژ دارن چیکار میکنن. تو کره جنوبی آقا باید مرخصی بدی. مرخصی به مادر داریم که هنر کردیم بنده خدا بچه بزاد بلند شه به سر کار. در برخی از کشورها به پدر هم مرخصی میدن، میگن بررسی کردیم زنانی که همسرشون تو خونه پیششونه در این حالت میل بیشتری دارن به بارداری. این زن فقط نیاز این که کمکش کنه که نداره، که نیاز داره یه نفر بهش آرامش بده، حضور همسرش تو خونهش آرامش بهش میده. ببینید اونجا مرخصی به شوهراشون هم تازه میدن، تو ایران فکر کنم 10 برای مرده، 10 بنده خدا 5 از قبل بار زایمان بگیره تا 5 چی بعد زایمان بلند شه بیاد دیگه داستانیه دیگه. مثلا طرف تا 1 زندگی زار زندگی نداره بدبخت، هی زنش خونه مادر خانومشه، مادرش خونه ایناست، یه داستانیه، شیر تو شیریه. برای چی؟ به خاطر اینکه اینه خانومه تازه بعدش باید بره سر کارش، بچه شده مثلا 7-8 ماهش دیگه نمیدونه باید چیکار کنه، ببرش بذارش یه روز خونه این مادر، یه روز خونه اون مادر، یه روز این طرف اون طرف، این نگران بچه است، اصلا حواسش به کار نیستش. فکر نمی کنیم اونجوری. تحولات جمعیتی خانواده در کشور، بالغ ما بر 21 میلیون خانوار داریم که بعد خانواده 4 بود رسیده به 3.5. بعد خانواده تعداد اعداد خانواده افراد خانواده میشه چطور؟ مثلا دو پدر و مادر رو چی؟ بچه‌هاشون میشه چقدر؟ 4 نفر دیگه 2 تا بچه. الان ما 3.5 خانواده میانگینش، یعنی خانواده یه دونه بچه دارن، یا مثلا یه خانواده که مثلا پدر فوت شده، اینا بعد تو بعد تاثیر داره. متوسط تعداد فرزند در هر خانواده کمتر از 2 فرزند رسیده، الان 1.7 تقریبا تو کشور، یعنی تعدادی 2 دارن، تعدادی چی؟ یکی دارن، یه دی اصلا ندارن، حالا یکی 3 داره، جمع خورده همینا چی شده؟ یک و هفتم. یعنی ما پدر مادر خودش هم جایگزین میکنه. یعنی از این تا چند سال آینده اصلا مفهوم خاله، عمو، دایی یه چیز عجیب غریبه. بچه‌ها مادرش میگه خاله چیه اینا، میگن خاله خاله. مثلا که خاله شادونه رو بچه نمیتونه بشه ارتباط برقرار کنه تو مدرسه. عمو پورنگو نمیدونه کجا دلش بذاره دیگه. خب نمیدونه. بعد مادرم برمیگرده اینا میگه اینا مال قصاص. بچه‌ها برو بازی تو کن. مثلا میگم مثلا در دایناسور این خب داره صحبت میکنه. آره نمیدونه مفهوم خاله چیزی مفهوم نداره. نسبت خانواده یک نفره از 52% در سال 85 به 7.1% رسید. میل به چی؟ چی بگن اسمشو؟ خانواده تک نفره دیگه همین اسمشو شده دیگه. چی بگن؟ ترکیب جمعیت خانواده به طور متوسط به ازای هر 10 خانوار 10 جوان در معرض سن ازدواج هست تو ایران. یعنی تو هر خانواده چی؟ یه نفر. الان این دخترای دهه 70 از دهه 60 زرنگ‌ترن. آره. اونها دیدن سوختن. اینا براشون شده الگو. ولو شیطنتی هم اگه دارن سری اولین خواستگار تموم. جدی میگم ها، همینجوری الکی نمیگم. پژوهش صورت گرفته. اینا الان ازدواجات تو دهه 70 الان خیلی بالاست. الان یه خورده این نمودار ازدواج ایران خود تکون خورد. ازدواج این دهه 70 هاست. 60 که سوختن. چون این گودزیلا ها که الان قرار برسن 80 ها اونا میخوان چه کار کنن؟ اون 90 ها چی میشن؟ دراکولا میشن دیگه. چیز وحشتناکی باید بشن. آدم 5 جوان ازدواج نکرده، هر دو خانوار یه دونه جوان ازدواج نکرده داره. یعنی در معرض ازدواجی که هم که چی سن ازدواجش چیه؟ گذشته سن ازدواج نکرده. 2 نفر سالمند بالای 65 سال داره. خیلی زیاده. و این میدونی جلوتر بره چی میشه؟ پیشبینی 30 سال آینده. 7 جوان در معرض سن ازدواج توی هر 10 خانواده. یعنی 7 یعنی یه دونه نیست. به طور متوسط 7 هم سالمند. 2 تا سالمند شد چقدر؟ 7 5 تا اضافه شد. یعنی به ازای هر خدمت شما عرض بکنم، یعنی تقریبا یه خورده دیگه بگذره، من 2050 نگاه می‌کردم دیدم بله دیگه همه یکی یکی دارن. بعد تو هر خانواده تو سالمند. بعد اون موقع به شما میگم انقدر تغییرات فرهنگی است که اینا کسی نگه نمی‌داره. اینا رو هم باید دید. من مثال‌ها شدم تو ژاپن. چه ژاپنی که اینقدر به احترام بزرگتر چیه قائلا. من آمار جمعیتیشو براتون آوردم. وضعیت ازدواج کشور چجوریه؟ حدود 23.8 میلیون نفر جوان تو سن ازدواج داریم. یه وقت اینا امر به معروف نهی از منکر نیست تا بیا بگی که مثلا 23 میلیون جوان دارین کار ازدواج اینا را بندازید. داد بزنی کسی هم گوش نکنه. وام برای آهن و اینجور چیزا بدن. هنوز نمیفهمم میگم پول نداره. میگم آخه عزیز من نادان عزیز. معلوم ازدواج این بچه واجب تر از حتی ساختن فلان ورزشگاه براش. تو میگی نداریم، دروغ میگی داریم. شما میدونید ما چقدر منابع قرض الحسن همونه. قرض الحسن یعنی چه؟ مردم پولش میشن تو بانک سودم بگید نمیخوان. چند درصدش رو شما بانکا دارید وام ازدواج میدید؟ بخش قابل توجهش رو به کارمنده خود بانکا دارن وام میدن. یعنی مردم پول گذاشتن تو بانکا بابتش پولم نمیخوان، اینا به کارمنده خودشون دارن وام میدن به جای اینکه به اون بدبخت جوون وام بده که بره. تو از منابع خودت وام بده. تو موظفی به عنوان یه اداره چیکار بکنی؟ خودت رسیدگی کنی به کارمندات؟ نمیکنن. 23 میلیون خیلی خدا شاهده. کسی به فکر این بدبختونی. خودشون هم که ذهنیتشون چی شده؟ ریخته به هم. فرهنگ غرب هم مثلا همین دست به دست هم زدیم میشه اوضاع مملکت. حدود 11.2 میلیون نفر جوان ازدواج نکرده و در سن ازدواج، یعنی به طور متوسط به ازای هر دو خانوار یک جوان ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشوره. ثبت سالانه حدود 890 هزار ازدواج تو کشور داشتیم اون موقع. که الان اون هم 700 هزار تا سی بره. ما آمار مال 3 سال پیش رو می‌گم. استان‌های دارای بیشترین میزان ثبت ازدواج به نسبت سهم جمعیت خراسان شمالی، زنجان و اردبیل. به خاطر سنت‌هاشون. به خاطر سنت‌هاشون. و کمترین تهران، البرز، سمنان. ببین همین تهران این ورش، البرز اون ورشه. این گندی که اینا زدن تو ریختن همه چی تو تهران چی شد؟ الان دارم به لغت میزنم. اصلا دقیقا همینه که این همه خرجشون کردی الان دارم مملکت میریزن به هم. من به شما بگم تغییر پایتخت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین کاری که تو کشور باید انجام بشه. ببینید یعنی معضلات اقتصادی اجتماعی فرهنگی امنیتی بابا شما پایتخت یک کشور دیگه باشه. پاکستان به خاطر مسائل امنیتی پایتختش رو عوض کرد. فردا تهران بریزه به هم. خب بریزن کجا رو میخوان برن استانداریشون رو بگیرن. اما اگه بریزن برن ریاست جمهوری رو بگیرن بریزن تو پاستور فلان جا رو بگیرن به همون جا بگیرن خطرناکه. یک نظام سقوط میکنه. و تجربه نشون داده که نگاه کنید دقیقاً اینهایی که تو این بخشن چیان؟ غربی ترن فکرشون. کم پول اینجا نیست دا. کل پول مملکت داره میزه همینجا. اما اینا دارنشن خطر میشن. باید تهران رو سریع‌تر ایزوله کرد. باید پایتخت حداقل کاری کرد که باید پایتخت سیاسی رو سریع جدا کرد. پایتخت سیاسی هم جدا نکنی ببری پرند عزیز من دوباره سریع اینا میچسبن به هم. یعنی دقیقاً تهران تو برای پر خونه میشه. یک اختاپوسی درست کردن از پاکدشت شروع میشه تا هشگرد. شو افتاده رو این زیر بله دماوند. همه منابع رو داره میخوره. قورت میده اصلا هم تولید کننده نیست. عموما هم چی؟ مصرف کننده متوقع. متوقع شهرداری با شب یه خیابونی رو بکنه حساب درست میشه صبح نخوام برم بیان. شهر دیگه برو چه خبره؟ تو خیابونا رو میره به بندری میرخصه. پرد میکنه بالا پایین بالا پایین. یک بار میاد یک ما دو ماتون میگیره راه بیفته. اینا رو بفهمیم. چرا؟ چون دولت ها نگاه های چی؟ چرا من بیام پایتخت عوض بکنم هزینه‌اش بفته گردن من جدول رنگ میکنم. آره همینه. طرحهای زود بازده که فلان فلان شده دوره بعد انتخابات رای بیاره دوره. اینا طرحهای دولت های ما داره انجام میشه. این دولت هم نه این مثل اون اون مثل همه مثل هم یه طرحی و تو اجرا بکنی میینه 10 سال طول میکشه میگه ببین آره 8 سالش من اجرا میکنم 2 سال دیگه هم هر کسی اومد اون قیچیشو بزنه میشه جون مملکتم این میشه خدمت کسی هم پیگیری نه شما اصلا ببینید مملکت از 1 سال قبل از انتخابات تعطیل تا 2 سال بعد از انتخابات هم خود خودشونو پیدا کنه غیر اینه انتصابات انتخاباتی، استیزه ها انتخاباتی، استعفاها انتخاباتی. الان 6 ماه مونده به انتخابات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواد انتخاب. تو 6 ماه میخواد چیکار کنه این؟ فرهنگ سازی چی بکنه؟ بعد ما باید بیم داد بزنیم، گلو خودمون رو پاره کنیم. اینو جدی عرض میکنم یکی از اصلی ترین کاری باید مطالبه بشه تغییر پایتخت سری باید پایتخت سیاسی حداقل جدا بشه برن آقا وزارت خونه برم یه شهر دیگه یه سری کارام صورت گرفت تو مجلس هم یه سری بحثا شو سازمان پدافند غیر عامل هم یه سری کارا کردن و فلان اینجور چیزا منتهی چی میخواد جنم میخواد ارزه میخواد غیرت میخواد که یه نفر بیاد اجراش کنه دولت هم دوست نداره خودشو درگیر مسئله کنه بالا رفتن میانگین سن ازدواج آقایان 27 و 1 دهم خانم ها 23 و 14 دهم آره میانگین ازدواج این آمار هست. برچم سن ازدواج بره بالا می چه خطری داره دیگه؟ چون با بین بچه‌ها باید یه فاصله باشه برای به دنیا آمدن یعنی مثلا میگن که به خاطر اینکه بدن مادر اصلا خالی نکنه دوباره موادی که چیه برگرده مثلا میگن اینقدر سال حالا 3 سال 4 سال میگن حداقل باید مثلا میگن فاصله بندازی وقتی این بدبخت مثلا 25 سالش داره ازدواج میکنه بعد باز اینم انتها داره یعنی میگن آقا بالای 35 سالم بارداری چیه مثلا خطر داره این چیزا رو میگن خب عملا دیگه نمیتونه بالای دوتا بچه داشته باشه چقدر تو نماز صدا ربناش در اومد چقدر تو صدا خب من اینم بگم به یه جایی برسیم سن مردا و زنا رو ما دارید میارید روندش از 1055 بوده آقایون 24 بوده سنشون 1055 متوسط خانما 19 بعد همینطور بیشتر شده الان خانما رسیده 23 و 14 هم 1090 یعنی بخش الان نه و آقایون 26 و 7 هم برای سال 90 اون آماری که هم قبل گفتم برای سال این ورمار ترش دیگه وضعیت طلاق هم بهتون بگم سالی حدود 140 هزار تا طلاق تو کشوره 14% طلاق مربوط به سال اول زندگی همون سال اول میفهمن نه به درد هم نمیخوره خب کور بودی؟
آره.
آموزش ندیده بچه، کی میخواد کجا اینو ملزمش کردی بره فلان کلاس یاد بگیره که چطور باید ازدواج کنه؟ نمیدونه. 50% طلاق مال 5 سال اول ثبت. بعد تازه بگم طرف بعد 5 سال طلاق گرفته، بعد کی میخواد بره سراغ اون؟
باریک الله.
این آقایی که الان مثلا 27-8 سالش سنشه ازدواج نکرده بخواد ازدواج کنه، خب میلی نره بره سراغ دختر 26-7 ساله که، میره دنبال دختر 20 ساله 21 ساله. یعنی اصلا ما داریم خودمون دست خودمون نابود میکنیم جامعه. اینقدر طلاق راه، اصلا وکیلا میان میشینیم میگه تو فقط پوله رو بده، قدر روش‌های عجیب غریبی به یاد میده که تو طلاق رو بگیری اینجوری کنی اونجوری کنی. هیچ سنگ اندازی برای طلاق نداریم تا دلت بخواد سنگ اندازی برای چیه؟ برای ازدواج. بعد میگیم چرا اینجوری شده؟ تعجب برانگیزه. بله، ثبت سالانه یک طلاق در مقابل 6.1 ازدواج، آمار سال 90. الان اوضاع خرابتر براتون میگم. استانه بیشتری میزان ثبت طلاق البرز، تهران، خراسان رضوی بیشترین طلاقو داره. مشهد مذهبی ها. استانه کمتری میزان ثبت طلاق سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری. میبینید استانه با سنتی تر، میبینید کاملا ارتباط واقعا معناداره. آمار سال 94 21% آمار کل طلاقه، یعنی 1/6 شده به چقدر؟ 1/5 تقریبا 21%. تهران 1/3، یعنی از هر 3 تا ازدواج یکیش طلاقه. شمال تهران 56% بیش از این. پس این نشون میده که صرفا مسئله اقتصادی در واقع نیست. میدونم این چیه؟ آره، نقشه چیزه، طلاقاست که شما تو کشور در واقع دارید میبینید. خراسان رضوی و تهران البرز میبینید پررنگ، مناطق کرم کم رنگ ترم دارید شما در واقع میبینید. بله، خب بقیش هم ما میذاریم تا ما پیشبینه جمعیت هم کردیم که اگه ببریم الان رو 2.5 به جای 1.6-1.7 که الان هست ببریم رو 2.5، عزیزان این میشه که ما 1425 96 میلیون جمعیت داریم. یعنی چیزی نیست انقدر دارن بزرگش میکنن، اینا دارن شلوغش میکنن. خب ما تا اول نظریه مالتوس به قولی این کلاس گفتیم. تجلیل فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات نبر. خیلی مدرد چه خرجه.